گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی. تاریخ اجرا 10 مارچ 2023، مصادف با 19 اسفند ماه 1401.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
سلام و احوالپرسی. برنامه ویژه پیغام‌های تلفنی امروز را آغاز می‌کنم. تلفن استودیو 201-747-924-20 است. همطور که می‌دونید ساعت اول به کسایی اختصاص داره که تا به حال به برنامه زنگ نزدند. بله بفرمایید. 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 بفرمایید.
الو.
بفرمایید. بفرمایید قربان صحبت کنید.
سلام آقای شهبازی.
تلویزیونتون رو لطفا خاموش کنید بعد با تلفن صحبت کنید. همین که اتصال برقرار میشه حتما تلویزیونتون رو خاموش کنید. برای همه عرض میکنم با تلفن صحبت کنید، به تلویزیون توجه نکنید. بفرمایید.
شما خوبین؟
بله من خوبم. بفرمایید.
قربون شما برم، سلامت باشید. خیلی خوشحال شدم که اتصال برقرار شد. من از سمنا زنگ میزنم.
بله بفرمایید.
من زنگ زدم از شما تشکر کنم، واقعا زندگی ما رو دگرگون کردین. خیلی خوشحال شدم که با شما تونستم تماس بگیرم.
بله یه نفس عمیق بکشین، یکی دو تا از اون پیشرفتهاتون رو و تغییراتتون رو بگین.
بله. من قبلا خیلی عجول بودم تو کارام، واقعا از زمانی که تو با برنامه آشنا شدم زندگیم واقعا دگرگون شده، صبرم زیاد شده و تو کارام اشعار مولانا رو تکرار میکنم و کارامو واقعا خوب پیش میبرم. خیلی خوشحال شدم شما تماس گرفتید. خوشحال شدم.
بله میدونم، من متوجهم. اشکالی ندارم. خیلی ممنون که زنگ زدید. خواهش میکنم. خداحافظی میکنم با اتون.
سلامت. قربان شما. زنده باشید.
خداحافظ. پس قرارمون اینطوریه. امکان برقراری اتصال خیلی زیاده، برای اینکه کسایی که تا حالا زنگ نزدن الان زنگ میزدن و وقتی شما صدای منو در تلفن میشنوید تلویزیونتون رو فورا خاموش کنید، با تلفن صحبت کنید، بفرمایید اگه میخواین اسمتون رو بگین اسمتون رو بگین، از کجا زنگ میزنید و مستقیم برین سر پیغامتون. پیغام هم یه چند تا از پیشرفت شماست دیگه. حال منو نپرسید، از برنامه و مولانا و از من و اینا تعریف نکنید، یه راست برین سر پیشرفتتون. بله، تا وقت صرف جویی بشه، حتی اکثر صحبت 5 دقیقه است، یک ساعتی پیشتون داشته باشین، وظیفه شماست، مسئولیت شماست، وقت رو نگه دارین. نه یا این یه دفعه 10-12 دقیقه صحبت کنیم بگیم من اصلا وقت رو نگرفتم، شما وقت رو دارید، وقت رو شما باید رعایت بفرمایید تا من به شما نگم که دیگه خیلی زیاد شد. ممنونم، بفرمایید.
الو استاد.
بله سلام علیکم
استاد. سلام عرض شد، حالتون خوبه؟ خوب هستین؟ نهایی هستم از همه جان. چشم استاد، خواستم از زحماتتون تشکر کنم. خیلی خیلی ازتون سپاسگزارم. من تونستم دوران پرتنش زندگیم رو سپری کنم. آقا پسرم رفت سربازی، تونستم اون همانیدگی رو کم کنم. ولی استاد الان نمیدونم چرا یه ترسی رو در وجودم حس میکنم.
بله تمام نشده این قضیه انداختن من ذهنی، شما باید ادامه بدید، فریب من ذهنی رو نخورین که این موضوع تمام شد. تمام نمیشه، به این زودی تمام نمیشه. شما سالها با من ذهنی، با همانیدگی هاتون زندگی کردید، مقدار زیادی ترس، خشم، رنجش، حتی کینه توزی، انتقام جویی، این چیزها در شما هست. برنامه رو میبینیم مرتب یا نه؟
بله استاد میبینم. ولی
برنامه رو میبینید؟
اگر این ترس
برنامه رو میبینید همون
بله میبینم استاد.
اول برنامه میگیم پندار کمال میدانم درد، پندار کمال ناموز درد. درد یعنی چی؟ درد یعنی بقایای دردهای گذشته که ما هم از گذشتگانمون به ارث بردیم، هم یاد گرفتیم، خودمون فعالانه درد ایجاد کردیم. شما تا حالا از کسی نرنجیدین؟
بسیار زیاد رنجیدم.
همه رو انداختین؟
60%.
خب 60% شما به اقرار خودتون مونده، اون 60% سبب ترس میشه.
ترس خود اونا، اون 60% خود به خود هی ریویو میشن.
باید کار کنید خانم رو خودتون فعالانه. شما حواستون رو به دیگران
دورم دارم. هست
بله قطع شد. بله بله کار تمام نشده. داستان خرس در دفتر دوم که این همه هم ما روش موندیم و تأکید کردیم همین بود که انسانها بیشتر اوقات یک من ذهنی قابل قبول برای خودشون درست میکنند، یه خورده درست میشن و بعد با اون زندگی میکنند. یه پیری در اون داستان میاد با اون کسی که با خرسش رفیق شده بود، میگه این خرسو رها کن با من رفیق بشو. درست مثل این که خداوند به شما میگه این خرسو که الان باش رفیقی و فکر میکنی واقعا دیگه درست شده و همه چیش خوبه و این که به من کمک میکنه و اینا، اینو رها کن با من رفیق شو. و ما این کارو نمی کنیم. شما باید مواظب باشید که با خرستون زندگی نکنید، چون آخر داستان میبینید که اون خرس میخواد مگس ها رو بپرونه از صورت صاحبش خابیده. خابیده هم یعنی هنوز شما تو خوابین، خواب ذهن هستین. هر کسی که با خرسش من ذهنیش زندگی میکنه و خیالش این من ذهنی درست شده، در واقع با خرسش زندگی میکنه. هنوز مگس ها همون آرزوهای توهمی، فکرهای مربوط به اونها هستند، اونا حمله میکنند، میان روی تو میشینن، ناراحت میکنند. بالاخره برای اینکه همه اینها رو پراکنده کنید، انسان خودش رو با یه مسئله بزرگ میکشه. توجه میکنین؟ مواظب باشین دوستی با خرستون رو ادامه ندید. این برنامه برای تبدیل کامله، برای اینکه به طور کامل من ذهنی و دردهاش از بین نره. بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم.
سلام جناب آقای شهبازی، خدا قوت.
شما خیلی خوب عمل کردین خانم، تلویزیون رو خاموش کردین.
بله.
حالا ببینیم بقیه‌اش عمل می‌کنین. 5 دقیقه بیشتر صحبت نکنین. اسمتون هم بگین.
بله، من تایم دارم. تایم دارم جناب شهبازی. کاری هستم از تهران. رشدم تو این 5 ماهی که یک بار تماس گرفتم، بار دوممه. بار اول انقدر لو زده شده بودم، پی آقا شهبازی اینجوری خوشحال بودن این بچه‌ای که اسباب بازی یه چیزی بهشون میده، ولی الان دقیقا امروز که برنامه‌تون خیلی خیلی خوب بود، نه امروز، کلا برنامه‌تون خیلی خوبه و من خیلی تونستم کمک بشم. بخشیدن 10% مونده جناب شهبازی، یعنی 10% دارم به خودم کار میکنم لحظه به لحظه. یه جورایی یه وقتایی اون خالق ارسه میشم، یه وقتایی اونا رو همینطور عادتایی که دارم. الان خدا رو شکر هم پیام ها رو گوش میکنم، همین که حد اول 5-6 فرد برنامه تو میشم.
شما میفرمایید 10% از من ذهنی تو مونده؟
بله. خب. نه من ذهنی نه، بخشه.
چی؟
رنجشه که داشتم.
شما میدونین این حرفو چی میزنه؟
من ذهنی
خودتون میزنه، داره فریب میده شما.
بله.
شما اصلا کاری به این درصد نداشته باشین. شما از کجا میدونین 10% مونده؟
به خاطر اینکه خیلی خوب شدم، حالم خوبه، مثلا اون 10% هم میدونم رنجش، اونو دارم کار میکنم.
نه نمیدونید، میگین
شاید من ذهنی داره یه جوری مثلا حال خسته بولم میزنه احتمالاً.
بزرگ بیشترین کلمه ای که اینجا تکرار میشه و میگم شما یاد بگیرید، نمیدانم هست. اگر شما این کلمه را یاد گرفتین موفق میشین. اگر من ذهنیتون میگه 50% مونده، 1% مونده، داره فریب میده. اصلا شما نمیدونین چند درصد مونده. هیچ کس نمیدونه. منم نمیدونم چند درصد از من ذهنی مونده. اگر بدونم یعنی دارم با خرس خودم رفیق میشم، همراه میشم، به حرفش گوش میکنم. اون آقا هم، حالا اسمش آقا بود، جنسش آقا بود به قول
مولانا. من میگم خرسه یعنی یه جوری مثلا خودم رو در نظر، خودم اون خرسه میبینم، مثلا یه مامان خرسه میتونم، یه خاله خرسه میتونم بگم، یا حالا آقا خرسه برای آقایی من، چون
خانمه.
آره دیگه، یه سری مسئله سازی و دشمن سازی و که مثلا منو ببینن، اینا رو دارم کم میکنم، اینا رو دارم کم میکنم. کارافتایی و من بلدم و نمیدونم کمالتر، این یه سری چیزا دارم کم میکنم. خدا رو شکر حالم خوبه، حالم خوبه، ولی خیلی کار دارم، بازم خیلی کار دارم.
این هم میدانمه. ببینید شما همش از دانستم میگین، همش صحبتهای شما حاکی از این است که من میدونم. همش خال خرسه داره صحبت میکنه، میدونم خیلی کار دارم. از من دارم میگم شما نمیدونید، شما میگین من میدونم خیلی کار دارم. شما میشه یه هفته تمرین کنید رو خودتون، ببینید که این میدانم رو میتونید یاد بگیرید. هر موقع یه درصدی یعنی یه چیزی میاد بله بگین نمیدونم. ما نمیدونیم چند درصد مونده، هیچ کس نمیدونه، فقط خود زندگی میدونه.
آخه شهبازی، که تجربه که دارم اینه که دیگه چیزهای بیرونی خوشحالم نمیکنه. مثلا اگر با فلان دوستم حرف بزنم دیگه خوشحالم نمیکنه. فلان چیز داشته باشم دیگه خوشحالم نمی کنه. بیشتر تمرکز رو خودم سعی می کنم باشم. حالا نمیدونم بازم من ذهنی دارم من زول می زنه به خود واقعی من.
بله بله هرچی که شما میگین به ذهنتون میاد من ذهنی اونا معیار حضور نیست. این چی میگیم من میل ندارم با مردم صحبت کنم یا دوری میکنم اینا هیچ کدوم معیار حضور نیست. اینا همین من ذهنیتون داره القا میکنه شما رو به جهتهایی بکشونه که به نظر معنوی میاد. توجه ظاهرا معنویه. لازم نیست ما از مردم پرهیز کنیم. شما پیش مردم میتونیم فضاگشایی کنید. اصلا ما که این برنامه رو گوش نمی کنیم از مردم فرار کنیم که.
نه فرار نمی کنم خودشون میرن دیگه.
حالا
پنجره. من فرار نمی کنم خودشون میرن. یعنی کسانی که نباید باشن میرن. بازم من ذهنی داره اینجا بازم.
من نمیخوام به شما ایراد بگیرم. من فقط دارم این جنبه های مختلف من ذهنی رو به شما توضیح میدم که شما فریبشو نخورید. شما رو خودتون تمرکز کنید، کار کنید.
بله.
به شعرهای مولانا رو زیاد بخونید، ببینید اینا به چه چیزی در شما اشاره میکنن. روی این کار کنید، خواهید دید که زندگیتون درست میشه. هیچ موقع هم نگید میدونم، الان میدونم اینقدر مونده. این معیار اون چنان چیزه. هیچ چیز معیار چیز دیگه نیست در این راه. توجه میکنین؟ بله. اگر شما یه رفتار یه فکری رو که به ذهنتون میاد میگین این معیار فلان حضوره، این همون سبب سازی ذهن دیگه.
بله
ممنونم.
یه بیت که خیش را تسلیم کن بردام من اون خیلی کمکم میکنه. من تای من تموم شد. خدا نگهدارتون باشه. از برنامه بسیار عالیتون خیلی متشکرم.
ممنونم. خدا حافظی شما.
شما زیارتتون خوش.
عالی. خدا حافظ. بفرمایید.
نعم آقای سپرین شعبازی.
بفرمایید خواهش میکنم.
از سرا باشی من از آقای سپرین شعبازی تشکر میکنم.
تلویزیونتون رو قربان خاموش کنید. تلویزیونتون رو خاموش کنید.
من از آقای فرید شعبازی تشکر می کنم.
شما اول تلویزیونتون رو خاموش کنید. تلویزیونتون رو خاموش کنید. تشکرم از من نکنید. خواهش می کنم. بفرمایید.
الو.
بله سلام بفرمایید.
سلام آقای شهبازی. خدا قوت.
خیلی ممنون. بفرمایید.
شیدا هستم از کرج مزاحمتون میشم.
بله خانم شیدا بفرمایید.
تجربه شخصی داشتم چون متن نوشته بودم ولی اینکه تجربه ها رو میگید بگید بهتره گفتم برای بیننده های عزیز بگم.
بفرمایید.
شاید کمکی کرده باشه. من 5-6 ساله که گوش میکنم برنامه گنج حضور رو و تغییراتی که توی وجود خودم حس میکردم خب از خیلی چیزا رو حذف کردم از زندگیم، مثل مشروب خوردن و اینا رو کنار گذاشتم، ولی درونم بسیار همانی دیگه های زیادی داشتم علل خصوص با خانوادم و هر روز روی این برنامه زون می کردم. از روزی که گوش کردم تنها چیزی که یعنی بزرگترین چیزی که بهم کمک کرد قانون جبران بود که از همون اول رعایت کردم و زندگی منو خیلی متحول کرد. با درد به این برنامه اومده بودم ولی در این برنامه های اخیر متوجه بودم که می فهمیدم که نورافکنم روی خودم نیست، روی همسرمه و رو پسرمه. فکر میکردم که اگر اون گوش بکنه زندگیم بهتر میشه. با برنامه ها رو که گوش کردم، داستان صوفی، داستان اخیر دفتر چهارم، دقیقا خودمو دیدم که مثل اون زن صوفی هر لحظه چجوری دارم با همان دیگه هم همخواب میشم و چجوری دارم توجیه میکنم و همه چیز رو هم میدونم ولی باز هم دارم همون کار رو تکرار میکنم و اتفاقات رو شما میگفتید همیشه منم به ذهن، این که ما میگیم به ذهن، خیلی چیزها رو یاد میگیریم ذهنی، میایم اینا رو به خودمون اضافه میکنیم و من به ذهنم اضافه کرده بودم که خب اتفاقات رو خدا میذاره، ولی تسلیم رو همیشه میگفتم چجوری تسلیم باید بشم. متوجه شدم که تسلیم و فضاگوشایی هم خود خداوند میکنه، چنانچه مولانا توی اشعارش همیشه توی غزلاش که من میخونمشون متوجه شدم یه هوشیاریه که گاهی از طرف خودش صحبت میکنه، گاهی از طرف من ذهنی، گاهی از طرف هوشیاری حضور، گاهی از طرف خداوند صحبت میکنه و همش رو مشکلات انسان رو به آدم میگه. و مشکلی برای من پیش اومد این اواخر، توی این 3-4 ماه اخیر، من به هیچ عنوان توی این 5-6 سال اخبار گوش نمی کردم، اصلا هیچ برنامه گوش نمی کردم، خیلی عوض شده بود درونم، خودمون نمی شناختم گاهی، که تعجب می کردم ولی چیزی نمی گفتم. ولی توی این جریانات اخیر من از الهام جان از شیراز یاد گرفتم، رفتم توی دیدم باورهای سیاسی من چقدر قوی بوده و این منو کشوند به طوری که کمرم، من دیسک داشتم، یکی از مهرهای کمرم، خار مهره من شکست. این که من میگیم اتفاقات رو خدا میذاره، من به عینه این رو تجربه کردم، فهمیدم اتفاقی رو که اون میذاره، این اتفاق رو که باید فضای اطراف این اتفاق رو در آغوش بگیری، چون فقط به وسیله اتفاق میتونه با من ارتباط برقرار کنه. و اتفاقی که افتاد، همسرم، با اینکه همسرم هم با من گوش میکرد ولی نه خیلی، زمینی رو میخواست معامله کنه، رفت تا پای معامله، طرف پشیمون شد ولی اینا قولنامه رو نوشته بودن و طرف راضی نبود. من به همسرم گفتم که وقتی رضا نداره، حتی براش خوندم بیتو، گفتم 1000 ابر عنایت در آسمان رضاست، اگر ببارم از آن ابر بر سرت بارم. مسئله مالی ما به شدت خراب شده بود و همسرم توجیه میکرد، سبب سازی ذهنی میکرد که نه این دیگه شده و فلان. و برادرم اومد اینجا، من قولنامه رو دادم بهش، گفتم برادر من اینو بخون و این ناراضیه. برادرم خوندش، گویی اصلا قبول نیست و پارش کرد. وقتی پارش کرد، همسر من خیلی آتیش گرفت، خیلی خشمگین شد و من سکوت مطلق کردم. فقط به درون خودم گفتم خدایا هر چی تو صلاح میدونی. تسلیم رو برای اولین بار اونجا تجربه کردم. نمیدونید آقای شهبازی، بعد از این واقعه من حدود 20 روز با همسرم به حالت که من حالا ناراحتم این که تو چرا این کارو کردی، ولی چیزی نمیگفتم، تنها سکوت رو، انستو رو اونجا یاد گرفتم و این انستو و این تسلیم من باعث شد که نه تنها همسرم اینو فهمید، بلکه یک معامله‌ای رو برایش خداوند پیش آورد و دست و بالش به طوری باز شد که خودش همینجوری موند. گفت من اصلا متوجه نیستم. گفتم چرا؟ متوجه باش، وقتی که خداوند اتفاقی رو برای ما میذاره، به جز تسلیم ما کار دیگه نمیتونیم بکنیم، فقط تسلیمه. مثل اون دفتر چهارم نباش که فقط توجیه داری میکنی برای من، منم توجیه برای تو میکنم. و بعد فهمیدم اشکال خود من توی این قضیه این بود که من تماما حواسم روی اون بود و حواسم رو از روش برداشتم، تمام تمرکزم رو روی خودم گذاشتم. آرامشی رو تجربه کردم که واقعا توی این چند سال اخیر شاید به ندرت این اتفاق افتاده بود. و بعد گفتم خدایا ازت ممنونم. و اینجا فهمیدم که این نمیدانم یعنی واقعا نمیدونم، یعنی هر اتفاقی که میفته من هیچی نمیدونم، تنها نظارگرم این وسط، و وقتی نظارگر میشم آرامش رو به من بر میگردونه و یه جوری به من راهکار رو میده و طوری راه باز شد، طوری که اصلا خودم هم حیرون شده بودم، خودم حیران شدم، همسرم حیران شد، پسرم حیران شد. فکر میکردم پسرم با این که خب من همیشه بهش میگفتم که
ببخشید الان هفت دقیقه شما تایمو دارین؟
بله.
با شما خداحافظی میکنم.
بله متشکرم. متشکرم. خداحافظ.
قرار شده وقت رو نگه دارید به اندازه 5 دقیقه یا کمتر صحبت کنید. خیلی خلاصه بکنید. به خدمت شما عرض کنم که من پیشنهاد میکنم خیلی عمیق‌تر از این شما به این برنامه، به برنامه یعنی مولانا گوش کنید. ببینید شما رویدادها رو به وجود میارید یا ساخته دست اتفاقات هستید. شما بالاتر از اتفاقات هستید. شما باید منشأ و پدید آورنده اخبار اطلاعات باشید، نه اینکه به وسیله اخبار و اطلاعاتی که در بیرون هست ساخته بشید. شما از جنس دیگه ای هستید، جنسی که ورای اتفاقاته. زندگی یا خداوند میخواد شما در این لحظه از قدرت انتخابتون استفاده کنید و از خرد او کمک بگیرید تا عقل بیرونی، تا سبب سازی ذهنی که من ذهنی داره فکر میکنه. بازم عرض میکنم شما یه رویداد بیرونی رو ولو میپذیرید علت رویداد بعدی ندونید. توجه میکنید اینا همه سبب سازی های ذهن. مواظب سبب سازی ذهنتون باشید. اگر شما تفسیر کنید که من این کارو کردم بعد خداوند اون کارو کرد، خداوند کار خودشو میکنه، شما باید همیشه تسلیم باشیم. بله خیلی خوبه که میگین نمیدونم و فضا رو باز کنید، از اون فضای گشوده شده استفاده کنید. تا زمانی که این کارو میکنید خرد زندگی که تمام مخلوقات اداره میکنه شما رو هم اداره خواهد کرد. همین که مقاومت کنید و رویداد مهم بشه و رویداد بیاد مرکزتون، شما از عقل رویداد استفاده میکنید. مردم از عقل اتفاقات و رویدادها استفاده می کنند، خودشونو می سازند. در واقع من ذهنیشونو مرتب با عقل بد می سازند. بد می بینند، بد عمل می کنند، بد فکر می کنند و آخر سر میگن چرا اینطوری شد. خودت انتخاب کردی، دید خودتو خودت در این لحظه انتخاب کردی که دید رویداد باشه. خواهش می کنم خوب توجه کنید. بفرمایید.
الو.
بله سلام علیکم.
سلام و درود بر استاد بزرگ.
خواهش میکنم.
خوبی استاد؟
ممنونم. شما ببخشید،
من احدم از استان فارس شهرستان مردشت.
میدونه این که من استاد نیستم،
تو بزرگواری، به هر حال بزرگواری از نظر من.
شما لطف دارید، من شاگرد کوچیک شما و مولانا هستم. من از شما یاد میگیرم، در این برنامه از مردم یاد میگیرم، ما همیشه از همدیگه یاد میگیریم. همه ما یه استاد داریم، اونم زندگی است که از طریق یا از درون همه ما صحبت میکنه و ما از همدیگه یاد میگیریم. هیچی از استاد نیست. بفرمایید. بله
منم مرید مولانا، مرید حافظ، مرید فردوسی. یه تجربه دارم در مورد وضعیت کنونی خودم و قبل از اینی که وارد ماجرای گنج حضور بشم.
بفرمایید.
هرگاه سر قبر شیخ بزرگوار حافظ شیرازی قرار میگیرم یادت میکنم جناب شهبازی.
لطف دارین.
غزل شماره 183 حافظ شیرازی چی گفته؟ در دنیای من قرار داشتم که دنیای ظلمانی تاریک و هیچ راهی نداشتم جز زده بزنم و بنالم. ماجرای من از آنجا شروع شد که وارد ماجرای گنج حضور شدم. دچار مرضی شدم به نام قند خون، چربی خون، که به حدی رسیده بود که میخواستم خودکشی کنم. برای امروز بیاری مولانا شما و برنامه زیباتون و اون عارف بزرگی که من هنوز ندیدمش پیام زنده شدن را به من داد. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، بندران ظلمت شب آو حیاتم دادن. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن، باده از جام تجلی و صفاتم دادن. چه مبارک سحری بود، چه فرخنده شبی آن شب قد که این تازه براتم دادن. بعد از این روی من آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادم. من اگر کامروان گشتم و خوشدل چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادم. عاطفم روز به من مژده آن دولت داد که بدان جور جفا و صبر و ثباتم دادم. این همه شعب شکر که از سخنم میریزد، اجر صبریست که آن شاخ نباتم دادن. همت و حافظ و انفاس و سحرخیزان بود که زبان بگم ایام نجاتم دادن. بزرگترین درسی که من در گنج حضور یاد گرفتم اینه که کلاس نمیدانم بروم. زمانهای زیادی بود که ادعای دانستن می کردم، ولی امروز هر کسی سؤال می کنم فقط یک چیز می گویم: من هیچ نمی دانم. تو بهتر از من می دانی. و غزل 11:45 اینا زمزمه می کنم و بعضی مواقع بزرگوار میگویم دیوانه شدم. در خیابون بازار برام فرق نمی کنه، مکتوب می کنم و حفظ می کنم. عقل جزئی گاه چیره گه نگون، عقل کلی ایمن از ریب المنون. من ادعای عقل می کردم ولی عقل جزئی بود، عقل من ذهنی بود. داستان این بود که من و خانوادم به واسطه ذهنیت خراب من که ادعا می کردم زجر می کشیدیم. ولی امروز به یاری مولانا، فردوسی، حافظ، دنیای بسیار زیبایی دارم. قند خونی که هیچ طبیبی نمی تونه روی این کره خاکی درستش کنه، به واسطه همین مولانای بزرگ به قول کودکانی که زیبا می گویند مولای مولانای جان، واقعا جان می دهد اگر کسی عمل کند.
آفرین.
آنچه در توشه دارم جناب شهبازی جبران قانون می کنم، چیزی بیشتر از این ندارم که هدیه کنم. و در مورد جبران قانون هایی که در جامعه هست، آنها تا قدرت توان دارم مانند انستو گروش کن خاموش باش، چون زبان حق مگشتی گوش باش. سعی می کنم زیپ دهنمو بکشم و سکوت کنم تا خداوند روزش برسه و او حرف بزنه و من عمل کنم. خوشحالم از این برنامه، تو پای برنامتون می شینم، گوش میدم و عمل میکنم و تسلیمم. هر آنچه که قدرت من ذهنی زیاد است، ولی قدرت مولانا خدای بزرگ و شعرا و عرفا و شماها بیش از این صحبت ها که من بخوام صحبتش کنم. حق یار شما باشد. از تمام گنج حضوری ها تشکر میکنم. خدا نگهدار.
آفرین آفرین. خدا حافظ. عالی عالی. خدا حافظ.
خدا خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم
آقای شهبازی، شب بخیر قربان، حالتون چطور هستش؟ خاموش کردم تلویزیون رو.
ممنونم، آفرین. از کجا زنگ میزنید؟
از مشهد زنگ میزنم آقای شهبازی. بی نهایت خوشحال شدم که صدای شما رو دارم میشنوم مستقیم. حالتون خوبه انشاءالله؟
بله بله خوب، خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای شهبازی من 53 سال سنم هستش، خب؟
بله بله.
15 سال گرفتار مصرف مواد مخدر بودم. 17 سال الان من توسط برنامه های 12 قدمی پاک هستم و روی خودم کار میکنم، خب؟
بله بله.
برنامه شما رو آقای شهبازی 2-3 سال هستش که هر وقت تلویزیون رو روشن کنم برنامه شما هستش. بچه ها رو اصرار نکردم، فقط من نگاه کردم، اونا رو از من یاد گرفتن. من یک مشکلی دارم با شما، میگم شما لطفا راه نمایی کنید. 17 سال من روی خودم کار کردم، برنامه شما رو بی نهایت دنبال میکنم. به محض که از پای صحبت های شما بلند شم آقای شهبازی، از پای تلویزیون بلند شم، همه چی فراموش میشه. اصلا انگار که تغییرات بیرونی همه چی اتفاق افتاده، ولی در درون انگار همون آدم سابق هستم. از این موضوع رنج میبرم آقای شهبازی. با خودم میگم تا کی ادامه بدم. خیلی سعی کردم با شما حتی نمیگم دفعات را موفق نشدم. الان هم از شما خواهش میکنم شما راه نمایی میکنید که ناامید میشم تا کی ادامه بدم.
همین سوال رو نکنید، تا کی. تا کی رو من ذهنیتون سوال میکنه. شما اگه تا کی رو و سوال رو نکنید و کار کنید، خواهید دید که یواش یواش این آب زندگی در شما نفوذ میکنه. شما که تا کی میگید، در واقع ابزاری میدین دست من ذهنیتون نذاره. توجه میکنین؟ با من ذهنیتون دارین عجله میکنید. من ذهنیتون میخواد به یه جایی برسه که این چیزها رو عمل کنه، ولی اگه من ذهنی این چیزها رو عمل کنه که دیگه من ذهنی نیست. این من ذهنی ما خیلی فریبکار و حقبازه. شما به هیچ وجه عجله نکنید، تا کی رو نپرسید، تغییر رو به وسیله من ذهنیتون حدس نزنید که من اینطوری بشم پس تغییر کردم. شما تغییر کردید، عملتون نشون میده شما دارین پیشرفت میکنید، ولی چون با من ذهنیتون خودتون ارزیابی میکنید، در واقع شما دارین با خطکش ذهنتون پیشرفت معنویتون رو اندازه‌گیری میکنین که این نمیشه. این خطکش ذهن معنویات رو نمیتونه اندازه‌گیری کنه. توجه میکنید چی میگم؟ شما همینطوری روی خودتون کار کنید، همینطوری کار میکنید، هیچ سوالم نکنید. یادمون باشه هر سوالی که میکنید مال من ذهنیه و مجبورین جواب بدین و بیشتر اوقات ناامید میشین. یعنی شما یه وسیله پیدا کردین برای ناامید کردن خودتون. یواش یواش این حالت ادامه بدین، به کلی ناامید میشین. به عبارت دید، از شما از دشمنتون میپرسین که من ذهنیتونه در درونتون، که چه چیزی صلاح منه. اونم حرف میزنه و به حرفشو باور میکنید. برنامه ها رو به دقت گوش کنید، هیچ سوالی نکنید. سوالاتی که چگونه، به چگونه مربوطه، به کی مربوطه. اون شعر رو هر روز بخونید، چه چگونه بود عدم را، چه نشان نهی قدم را، نگر اولین قدم را. چیکار کردی؟ شما بلدین بقیهشو؟
نه متاسفانه.
این بیت اساسیه، باید یاد بگیرین. هر جلسه هم من تکرار میکنم. شما خودتون رو نشاندار نکنید هر لحظه. شما از جنس قدم هستین، از جنس خدا هستین، فقط فضا گشایی کنید، هر لحظه فضا گشایی کنید، از جنس زندگی بشین با سوالات چه چی چگونه و چقدر اینجور چیزها رو وقتی میپرسید، اینا مال هوشیاری جسمیه، مال بیرونه. شما میخواین در واقع پیشرفت معنوی خودتون چقدر تبدیل شدین، اینو با خطکش ذهن اندازه بگیرین. این امکان نداره. با تون خداحافظی میکنم.
متشکرم. بین های شما و همه گنج و حضوری ها سپاسگزارم.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون.
بفرمایید.
الو.
بله بله بفرمایید. سلام علیکم.
سلام آقای شهبازی، خسته نباشی، با همکاراتون سلامت بشید.
ممنونم.
من از سوال افغانی هم قبلا از ته قبلی به زن زده بودم.
بله بله.
علی افغانی هم کرج زندگی میکنم.
آفرین. بفرمایید.
میگم من قبلا از قرآن رو میخوندم با ترجمهش، همه رو خوندم، بعد به خودم فکر کردم گفتم یه جایی باش همیشه تنها زندگی کنم، بعد هیچ گناهی نکنم. الان برنامه شما رو گوش میکنم، تازه به اون رسیدم که مثلا این حرف شما چی هست، مثلا چی هست و چی حدی ادامه داره، ولی ادامه این ناپایانه، تموم نداره.
بله بله درسته.
بعد این که مثلا آدم میپرسه که مثلا که تموم میشه و چی و فلان، این اصلا تموم نمیشه. بجز این که چی بسیم حرفمون مثلا آخر حرف نزنیم، تو که از دنیا بیریم حرف بزنیم، چرا جای مهم جایی چیز، ولی این حسی که داریم همیشه تعویضش میگیره.
خیلی خوب، دیگه صحبتی ندارین؟
ممنون، تشکر.
ممنونم.
انشالله یاریمون بیشتر کنه، همکاران کنه خودتون رو. ممنون، تشکر.
خداحافظ. بله بعد در مورد اون بیننده قبل عرض بکنم که شما وقتی به این برنامه گوش میکنید همه حواستون اونجا باشه. اینطوری نباشه که شما گوش میکنید حواستون یه جای دیگه هست. بعد ببینین که این بیتی که الان از مولانا میخونید چه اجزایی داره، چه کلماتی داره، به چه جنبه‌ای از زندگی شما مربوط میشه و اونو برین تغییر بدین. بله بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام، خسته نباشید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. الو.
بفرمایید. برای تلویزیونتون رو خاموش کردین؟
بله خاموش.
بله خواهش میکنم. برای یک قطع وصل میشه تلفنتون، بفرمایید صحبت کنید.
فکر کنم آنتن نمیده شاید.
بله از کجا زنگ میزنید؟
من از تبریز زنگ میزنم.
بله بله برنامه رو گوش میکنید؟
برای گوش میکنم، من تقریبا ده سال دارم برنامه رو گوش میدم.
آفرین. خب
بفرمایید
چند تا پیشرفتتون رو بگین.
والا پیشرفت زیاد داریم، خواستم شکرگزاری کنم به خاطر برنامه. والا آخر برنامه آخرم که گفتیم اون عاشق، بعضی عاشق که در مقابل معشوقه بی‌ادبی میکنه.
بله.
و ایرادات خودشو نمیدینه و از حضرت آدم یاد نمیگیره که بیاد پایین مجلس.
آفرین.
اون برنامه، اون پیامتون رو فکر کنم یکم شنیدم از برنامه، خواستم تشکر کنم.
خواهش میکنم. خب از اون پیغام چی یاد میگیرین شما؟
والا چجوری بگم آخه، همه چی هست دیگه، ایرادات خودمون رو بشکنیم در مقابل زندگی، در مقابل اتفاقاتی که این لحظه واسه ما پیش میاره. همه کائنات به خاطر ما طراحی شده که ما یه چیزی یاد بگیریم، ما قدردانی نمی کنیم.
درسته.
خواستم فقط تشکر کنم، یه چیزی هم مواده نکردم، یه چیزی گرفت منم حال شدم، ببخشید.
ایم نداره، بس باهاتون خداحافظی میکنم.
بگونه شما، خداحافظی.
بفرمایید.
سلام
علیکم، یه کمی بلندتر صحبت کنیم بی زحمت.
خسته نباشی، خدا رو شکر گرفت. من اولین بار نیست که زنگ زدم، هفته پیشم زنگ زده بودم. متاسفم چون من فقط الان میتونم صحبت کنم، بخاطر این الان زنگ زدم. یادتون سلام داشتم ازتون آیتم بازی. این که من الان دو تا دختر دارم، دخترم و همسرم خیلی میبره خونه مادرشینه. به خاطر این حس ما از من خیلی دور شده، تربیتش دیگه کاملا دست خودم نیست. اونجوری که شما میگفتیم من الان مسئول رفتار خودم و فرزندانم، الان بچه هم یه جورایی تحت نظر خود من نیستن، یه جورایی هم که اینقدر از خودم حس میکنم دور شدن، چون تایم زیادی با امنهاش بمکنم عزیزش مادر شهرم میگذرنه، حس میکنم از من دور شده، زیاد من تحت نظر ندارم.
بله.
نمیدونم حالا اینی که دارم میگم اصلا حرف درستی هست یا نه، یا باید تسلیم خواسته خدا باشم این امر الهیه که باید اینجوری باشه، نمیدونم باید چیکار کنم. هر جوری با هر روشی هم با هم سرم صحبت کردم نشده، دیگه میبره، میگه باید ببرم.
خب بچه ها رو
حالا من باید چیکار کنم؟
بچه ها رو میبرن خونه مادرشون، شما استراحت کنید.
بله.
برنامه گنج حضور گوش کنید و از
دقیقا همینطوره،
کنترول
میبرم که شما استراحت کنید.
بله. از
حس میکنم تربیتشون تاثیر گذاشته.
نه خانم، نه شما کنترل نکنید، شما در این اوضاع رو کنترل میکنید، از حالا بچه هاتون رو کنترل میکنید. اگه این راه رو پیش بگیریم بچه هاتون رو بدبخت میکنید. اگر شما رو خودتون کار کنید، کنترل نکنید، نه شوهرتون رو نه بچه هاتون رو، بچه هاتون خیلی خوب بزرگ میشن. بچه ها از زیر نفوذ و تربیت مادر بیرون هیچ موقع نمیرن، ولو 50 سالشون هم باشه باز هم به مادرشون احترام میذارن، و اگر مادرشون عشقی باشه، اگر کنترل کننده باشه که شما میخواییم بشید، نه، فرار میکنن ازش. شما کنترل نکنید، بچه هاتونو بدین شوهرتونو ببرند، شما خودتونم برین کیفتونو بکنید.
میرم اما اینجوری نیست که مثلا بگم هر روز میرین، یه جوریه که یه روز برمیون کل روز اونجا میگذرونه، ولی من که نمیدم یه روز برمیون اونجا، چه که دو هفته این
شما هفته. نگران بچه تو نباشین، اونا بهش عشق میدن دیگه، به بچه هاتون
که تون که شد که نیست، اما میدونیم یه جوری شده که اخلاقش بد شده، میدونیم از دوست داشتن زیاد، محبت زیاد، یه جوری شده که اخلاق دخترم بد شده.
شما روی اخلاق خودتون کار کنین خانم، شما رو خودتون کار کنید، رو خودتون کار کنید، رو خودتون کار کنید. شنیدید؟
بله.
روخ
من همین رو میخواستم بدونم که باید رها کنم یا
رها کنید،
رها کنید
به امان خدا.
اما از وقتی برنامه شما رو میبینم، همینجور که شما فرمودین، وقت میذارم و برنامه شما رو نگاه میکنم.
بله روی خودتون کار کنید. بله.
یه رو میخواستم بخونم.
بفرمایید. بله.
فراغتی به هدم عشق تو زخیش آورد، از آن که عشق تو بنیاد عافیت برکند، از آن که عشق نخواهد به جز خرابی کار، از آن که عشق نگیرد به هیچ آفت پند، چه جای مال و چه نام نکو و حرمت و بوش، چه خانمان و سلامت، چه احنی آفر بند، هر کسی بر عجبی و عجب من این است، کو نگنجد به میان چون به میان می آید. از بند و دام غم که رهیده که گرفته است راه خل، هر نفس گشایشی است و گشاینده ناپدید. و همین.
خیلی ممنون. yes. شما همین دو بیت اول رو عمل کنید. فراغتی دهدم عشق توز خیشاوند. ظاهرن شما فراغت پیدا نکردین از خیشاوند.
نه فراغت دارم، میگم همین یه سوال داشتم که از شما میخواستم بپرسم، ببینم این واقعا جز به اون قسمتیه که من، شما گفتین که فکر فرزنداتون باشین، به خاطر همین نگران شدم، گفتم الان مثلا بچه هم دارن از دستم میرن.
فراغتی دهدم، همین نصف بیت عمل کنید. فراغتی دهدم عشق تو ز خیشاوند. خیشاوند بچه تونم هست، مادر شوهرتونم هست، پدر شوهرتونم هست، خواهر شوهرتونم هست، شوهرتونم هست، اینا همه خیشاونده. حتی بچه شما خیشاونده. اگر عشق او بیاد به همه چی درست میشه، فراغت پیدا. ببینید الان فراغت ندارین شما. شما فکر میکنید بچه هاتون رو ببرن خونه خانواده شوهرتون، اینا بی تربیت میشن، از کنترل خارج میشن. فراغت ندارین، برای اینکه متعهد به عشق خداوند نیستید. روی خودتون کار کنید خانم، به برنامه نگاه کنید، یادداشت کنید، همین شعرها رو بخونید، معنیش رو بفهمید، عمل کنید، بعد دوباره ببینید عمل کردیم واقعا تغییر کردید. این لحظه رو با پذیرش عمل میکنید، فضا رو باز میکنید. به بچه هاتون شما باید عشق بدین، نه کنترل. کنترل انرژی بده. توجه میکنید؟ هیچیو کنترل نکنید، هیچیو. شوهرتون میبره، بفرمایید ببرید. بله، مثل که بچه مال شما نیست. واقعا بچه مال شما نیست، مال زندگیه. شما فقط مسئولیت بزرگ کردنشو دارین، پرورششو خود زندگی میده. ممنونم، خداحافظی میکنم باهاتون.
متشکرم، خدا قوت، خدا نیت.
بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
خواهش میکنم، بفرمایید.
وقت شما بخیر.
ممنونم، بفرمایید.
پسرم میخواد صحبت کنه. گوشی.
برای سلام.
آقای شهبازی، معلوم هستم 10 ساله از استان ایلام. میخواد خود مولانا کنه خدا.
بله بله، بفرمایید. یک کمی صداتون، یک کاری بکنید توی گوشی صحبت کنید.
بخوندم آقا شهبازی.
بله بله، بفرمایید.
چون تو گوشی او زبانی جنس تو، گوش ها را حق بفرمود انس تو، انس تو را گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش، پس با خاموش باشید انس تو، تا زبان تمنان شام در گفتگو، پیش بینا شد خاموشی نفع تو، بهر این آمد خطاب انس تو. آفتابی در یکی ذره نهان، ناگهان آن ذره بکشاید دهان، از همه اوهام و تصویرات دور، نور 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 نور، باقی باقی خوش و عاشقان، خاک سیاه و سر این باقیان، هر یکی در دفع دی آشنایی شبها تا به روز، با چین استاره های دیو سوز، هر یکی در دفع دیو بدگمان، هست از انداز خلای آسمان.
آفرین آفرین، خیلی خوب بود، خیلی خوب.
ممنون.
یه بار دیگه اسمتونه بگین.
مهیار باخری نژاد هستم.
مهیار، خیلی خوب، از ایلام.
بله.
ممنونم. کسی دیگه میخواد صحبت کنه؟
بله خواهرم میخواد شعر هم بخونه.
بله بله بدیم بخونه. ممنونم، عالی بود، عالی، آفرین.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم
آقای شهبازی. من مایسا باقرینجان هستم از استان ایلام، 8 ساله. میخوام شعر مولانا رو براتون بخونم.
آفرین، بفرمایید.
پیش بینا شد خموشی نفع تو، بحر این آمد خطای عرض تو. آفتابی در یکی ذره نهان، ناگهان آن ذره بکشاید دهان. از همه اوهام و تصویرات دور، نور 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 نور. ساقه باقی است خوش و عاشقان، خاک سیاه بر سر این باقیان. تمام.
آفرین آفرین. شما 8 سالتونه درسته؟
بله.
برادرتون چند سالشه؟
10.
10 سال. آفرین آفرین، خیلی خوب خوندین، آفرین.
ممنون.
باباتون میخواست صحبت کنه.
سلام های شبازی.
بله سلام، ممنونم که به بچه هاتون این شعرها رو یاد دادین، آفرین، عالی عالی.
سلامت باشید، سپاسگزارم ازتون. من نمیتونم، نمیدونم چجوری از شما سپاسگزاری کنم، چجوری تشکر کنم. من خودم 1 ساله با این برنامه آشنا شدم از طریق یکی از دوستام. 1 سال کار میکنم با بچه هم، حدودا 1 ماهه دارم باشون کار میکنم. البته خودشون بیشتر مشتاقن که شعرها رو حفظ کنن، حالا معنیشون هم بلدن به زبان کودکانه خودشون.
آفرین.
در واقع اینا کودک عشق نیستن، اینا بزرگ عشقن.
آفرین آفرین. شما از من به همین صورت تشکر کنید، به بچه هاتون این شعرها رو یاد بدین، دارین از من تشکر میکنید. زحمات ما رو به نتیجه میرسونید. زحمات ما رو، من و همکاران منو که الان دیگه خیلی فعالانه کار میکنند، شما موقعی میتونید ازش سپاسگزاری کنید که اینها رو هم خودتون بخونید، عمل کنید، همه بچه هاتون یاد بدین. اگر خودتون تمرکز کنید روی این برنامه، بچه ها متوجه میشن این ارزش داره. بچه ها دنبال چیزی میرن که شما تمرکز دارین روش، توجه دارین بهش و وقتتون رو باش صرف میکنید. ما نباید موعظه کنیم که من نشستم فیلم تماشا میکنم و سریال تماشا میکنم، چه میدونم غیبت میکنم، این کار رو میکنم، اون کار رو میکنم که هیچ مفید نیست. ولی شما نکنید، شما مثل ما نشید، نه اونا مثل شما میشن. شما مولانا گوش میکنید، عمل میکنید، اونا هم میان همین کار رو میکنند و شما میدونید که چه خدمت بزرگی به بچه هاتون داریم میکنید، به فرهنگتون داریم میکنید. همین چند جمله که اینا یاد گرفتن یادشون نمیره، یواش یواش اینا رو تکرار میکنن، معنیشو میفهمن. یه روزی از خودش میپرسه معنی واقعی این انستیتو یعنی چی. همین کافیش، بسش. همین یک کلمه که سکوت کنیم، ذهن خاموش کنیم، که از پدرم یاد گرفتم. اینا یادشون نمیره که از پدرشون چی یاد گرفتن. امروزه میبینین خانم و آقای 70 ساله زنگ میزنن، مثل بچه ها میگن آ پدر ما این کارو میکرده، پدر ما مولانا میخونده، مثل که مثلا 7 سالشونه. یادشونه از پدرشون چی یاد گرفتن. بعضی از پدرها حافظ میکنن، حافظ خیلی متداوله در خانواده ها، حافظ میخونن، یه گوشه ای دارن حافظ شعر، مثلا فرض کن با آهنگ میخونن. من میبینم دخترشون الان 50 سالشه 40 سالشه، همین بابام این شعر رو میخونده، میل به حافظ داره. درسته که حالا ما مولانا میگیم، اون میبینم که مرتب شعرهای حافظ رو تکرار میکنه. اینا اثر داره، توجه شما به مولانا روی بچه هاتون اثر داره، یادشون نمیره. ولو گوشم نمیدن، شما یه شعر رو زدین روی یخچال دیوار میخونید، یا مادر فرزند زمزمه میکنه با آهنگ میخونه، اینا یاد میگیرن، تیزن اینا و یادشون هم میمونه. الان میگه من این شعر رو از بابام شنیدم. و الان معنیشو میفهمه در 40 سالگی که این شعری که از باباش شنیده چه معنی میده. بله ببخشید من صحبت کردم. بفرمایید.
نه خواهش میکنم. ما باید در مذهب شما سکوت کنیم.
خواهش میکنم.
شما صحبت کنیم بهتره. من یه داستانی توی پوی مایفی خوندم. خیلی دیگه بود برام. اگه اجازه میدین اینو نقل کنم.
بفرمایید. خیلی خلاصه.
بله. یک من خلاصه میگم. یه کاسه زر پیش جناب عمر میبرن که میگن اینو برای دشمنایی که شمشیرمون بهشون نمیرسه یا دشمنایی که مسعد است که آشکارا پشت نشان اینو میتونین استفاده کنین. بعد جناب عمر این کاسه زر رو میگه بدین به من بنوشم که یه دشمنی در درونم هست که نه شمشیر بهش میرسه و خیلی هم قدرتمنده، قادر منو که هیچ تمام بشریت رو نابود کنه. همونجا کاسه زر رو سر میکشه و اون اطرافیانشون اسلام میارن. البته این داستان هست تقریبا. من از شما تشکر میکنم مجددا آقای شهبازی. شما رو به خدا میسپارم.
ممنونم، خیلی لطف فرمودین. خدا حافظ.
سلامت
بفرمایید.
الو.
بله بله سلام علیکم.
سلام استاد.
خواهش میکنم بفرمایید.
بنده 4 ساله هست با برنامه شما آشنا شدم ولی دنبال نکردم و هر موقع هم میگرفتم برنامه شما خانواده بدشون میومد، یعنی میگفتن چرا اینو گرفتی و عوضش کن، سرمون درد گرفت. دیگه مجبور شدم الان تلویزیون گرفتم، ماواره گرفتم. اون موقع هم که نگاه می کردم دنبال نمی کردم، رگوزری مثلا یه برنامه نگاه می کردم بعد دوباره قطع می کردم. الان تصمیم گرفتم دیگه نگاه کنم، یعنی رو ماواره فقط الان 2-3 روزه دارم نگاه می کنم، حالا با اینترنت هم گوشی هم نگاه می کنم.
آفرین.
ولی درگیرم، درگیر من ذهنیم و هنوز راه ها نشدم و خیلی هم دارم درد میکشم. از درد یه روز مسلمان میشم یه بار مسیحی میشم، نمیدونم باید چه کار کنم.
همین گوش کردنش رو اگه به طور جدی ادامه بدین راهتون رو پیدا میکنید. فعلا که کاری نکردین که رها بشین از من ذهنی.
درست.
باید کار کنید، صبر کنید، تعهد داشته باشین، قانون جبران رو رعایت کنید. شما تازه یه دونه درخت سیب جوان رو کاشتین، باید آب بدین، کود بدین، آفتاب بهش بخوره، صبر کنید تا میوه بده. صبر باید بکنید. به حرف این و اونم گوش ندین که اگر شما تشخیص دادین که اشکال از خودتونه و شما خودتون هستین که مسائل خودتون رو به وجود میارین، روی خودتون کار کنید. شما اون موقع خواهید دید که این افراد خانواده که میگن اینو خاموش کنید چه نعمتی رو از دست میدن. ما در من ذهنی فکر میکنیم دیگران باید خودشون رو درست کنن، زندگی ما درست بشه، جامعه درست بشه. متوجه نیستیم که همینطور که بیننده قبل گفتن بزرگترین دشمن ما در درون خودمونه. شما اون شعر بلدین که میگه حضرت رسول میگه که بزرگترین دشمن ما در درون خودمونه؟
نه بلد نیستم.
بلد نیست. خب سعی کنید پیدا کنید، من نمیگم، جستجو کنید و پیدا کنید که ایشون میفرماین بزرگترین دشمن ما بین دو پهلوی من قرار داره. در این برنامه هم زیاد خوندیم.
استاد یه سوال داشتم.
بله بله.
ساعت برنامه شما ساعت خاصیه؟ یعنی
بله دیگه،
برای یه ساعت خاصی شروع میشه؟
نه برنامه ها پشت سر هم میاد دیگه، یه چی حواسش باشه، یعنی یه چی میخواد اگر خودش رو درست کنه باید مرتب این برنامه رو نگاه کنه، یه چیزی دیگه نگاه نکنه. اگر کسی مولانا رو بشناسه بشناسه دیگه نه کتاب دیگه میخونه نه تلویزیون دیگه تماشا میکنه، همش رو خودش کار میکنه و این برنامه هم شاید یکی از بهترین راه‌ها باشه که شما بخواین رو خودتون تمرکز کنید و خودتون رو درست کنید. تمام مسائل ما به وسیله من ذهنی ما به وجود میاد. من ذهنی ما دائما مانع سازی، مسئله سازی و دشمن سازی و درد سازی میکنه. توجه میکنین؟ اگر شما رو خودتون کار کنید، با کسی کار نداشته باشین، به زودی راهتون رو پیدا میکنید. خب
من دیگه رام جدا کردم با همه. بعد استاد موقعی که مثلا سر کارم میام مثلا برنامه رو نگاه میکنم و تنبلی میکنم، مثلا یا با برنامه خوابم میره یا نمیدونم.
بله اولش من ذهنی مقاومت میکنه.
درست.
برای اینکه خیلی موارد پیدا میکنین که باید در خودتون عوض کنید و من ذهنی شما قبول نداره، که چون همه من پندار کمال داریم در من ذهنی. و به چند سالتون شما؟
من 35 سالم.
35 سال. خب سنی هم هستین که سن شگفت‌انگیزیه، از این لحاظ که یه آقای 35 ساله میدونه، میدونید چی درسته. و این که یه دفعه برنامه به یه که شما فرض کن که فکر میکنید پندار کمال دارید و همه چی رو بلدید و بسیار عالی هستید، عالی نیستین، هزار تا ایراد دارین، خب براش خیلی گران تمام میشه، نمیخواد قبول کنه.
بله استاد، تصمیم گرفتم حالا مثلا یه مدتی سر کار نرم، حالا خب من مجردم هستم و برنامه رو نگاه کنم و یه خورده رو خودم کار کنم و بعد که یه خورده قوی تر شدم بعد برم تو کار یا با آدمایی که من ذهنی دارن، اون موقع فکر میکنم بهتر باشه.
نه، شما میتونید کارتون رو ادامه بدید، هیچ موقع کارتون رو ترک نکنید، هم در کار پیشرفت کنید، میتونید این چیزهایی که یاد میگیرین در کار به کار ببرید، در رابطهتون با مردم به کار ببرید. این پیشنهاد من ذهنیتونه برای مسئله سازی. شما اگه کارتون رو تعطیل کنید ممکنه از کار اخراج بشید، یا فرضاً اگر کار مال خودتونه اصلا پیشرفت نکنه کارتون و از اون جا مسئله درست کنه براتون. یادمون باشه من ذهنی با مسئله درست کردن، شما نگاه کنید در آدمی مثل شما ممکنه 10 تا مسئله فعال داشته باشه که باید اینا رو حل کنه. مسئله الان شما، من نمیدونم همسر دارین، یعنی مسئله با همسر، مسئله با بچه، مسئله در سر کار، مسئله با مادر، مسئله با پدر، مسئله با 4 تا دوست که باشون بگو مگو کردیم، چی درست شده اینا رو من ذهنی. اینا دیگه انرژی نمیذاره در شما بمونه. توجه میکنین؟ بنابراین شما اگر من ذهنیتون میگه سر کار نرو، میخواد مسئله ایجاد کنه. برای چی سر کار نرم؟ شما میتونید هم کار کنید هم رو خودتون کار کنید. اینا رو با هم میتونید جمع کنید، اینا ضد هم نیستن. شما میتونید کار کنید، به این برنامه گوش کنید، با پدر و مادرتون هم رابطه خوبی برقرار کنید و تمرین کنید، فضا گشایی کنید، ایراداتون رو در روابط ببینید. شما باید در ارتباط با مردم باشین که در ابعاد مختلف زندگیتون ایراداتون رو ببینید. اگه برین یه گوشه بشینین که دیگه آدم 35 ساله نمیتونه ایراداشو ببینه. یواش یواش از اون ور من ذهنی دوباره پندار کمال ما رو بالا میبره، میگه او ببین چقدر عالی هستی تو. خب عالی هستی، برو بیرون سر کار، یه دفعه میبینین که روز اول دعوا کردی، بس عالی نبودی. عالی کسی که مرتب روی خودش کار میکنه در جنبه های مختلف، مثل که مثلا شما در جنبه های مختلف زندگیتون کشتی میگیرید، چالش ها رو حل میکنید. اون کسی که در زمینه‌های مختلف چالش‌ها رو حل می‌کنه، فکرش و عملش رو به کار می‌اندازه، بیشتر پیشرفت می‌کنه، یا اونی که رفته گوشه خونش خوابیده و به نظر خودش تو هپرود خودش گنج حضور گوش می‌کنه؟
درست.
کدوم یکی بیشتر می‌تونه پیشرفت کنه؟ اون کسی که در چالشه. توجه می‌کنید؟ شما میرین با یکی ملاقات میکنید، میخواد زور بگه، شما فضاگشایی میکنید، صبر میکنید، عقل به کار میبرید، موفق میشین، خوشحال میشین. خب اون نباشه، شما فرض کن برین یه باشگاه، هیچ وسیله ورزشی نباشه، چجوری میتونید ورزش کنید اونجا؟ میگن آقا تکون نخورید، اینجا باشگاهه ولی تکون نخورید. خب من چجوری ورزش کنم؟ ممنونم، با تون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خوشحال شدم.
خواهش میکنم،
خدا.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
سلام علیکم شهبازی.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
خیلی ممنون، بفرمایید. شما خوبین؟
من از خیلی ممنون، سلامت باشید. من از ایلام زنگ میزنم، از یکی از روستای ایلام.
بله بله میدونم، بله. خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم. ابتدا یکی از پیشرفتهایم را که با استفاده از این برنامه به دست آمده را میگم و سپس هم توضیح مختصر در مورد بیت 77 از دفتر پنجم ارائه میکنم.
بله بفرمایید.
من مدتی هست که با استفاده از این برنامه ارزشمند تقریبا دیگر از کسی چیزی نمیخوام و هر موقع که از طرف کسی نامراد میشوم دیگر از او عصبانی نمیشوم و پرخاش نمیکنم، بلکه سعی میکنم پیغام را بگیرم. در صورتی که قبلا مثلا وقتی از کسی پول قرض میخواستم و نمیداد خیلی از او ناراحت میشدم، اما حالا اولا دیگر تمام سعیم را میکنم که از کسی چیزی نخواهم و دوما این که وقتی در هر زمینه‌ای بیمراد میشوم دیگر ناراحت نمیشوم، بلکه خوشحال هم میشوم که چه بسا این بیمرادی مرا به بهش هدایت کنه و قانون جبران را هم رعایت میکنم. و حالا توضیحات مختصر در مورد داستانی از دفتر پنجم. خلاصه داستان این است که گروهی از کافران مهمان پیغمبر شده بودند و اعلام کردند که ما جایی نداریم، از راه دور آمده ایم. پیامبر هم رو به یارانش کرد و گفت قسمت کنید هر کدامی که یا چند تا از این گروه را به خانه ببرید. در میان کافران یک نفر بود که ظاهر خوبی نداشت، زخمی بود و بی ندید، لذا کسی او را انتخاب نکرد. نیم بیت از شعر 77 در این داستان توجه مرا خیلی به خود جلب کرد و اون این است که مصطفی بردش چو واماند از همه. آن شخص ظاهری داشت که مورد پسند عام نبود، زخمی شده بود و بی ندید بود، اما همین بیمرادی شدن داشت او را به خانه مصطفی می برد. بیمرادی شد قلاوز بهشت، حفت الجنه شنوعی خوش درش. دفتر سوم بیت 44-70. مصطفی اینجا رمز زندگی و نماد زندگی است. وقتی ما را برمی دارد که وامانده شده باشیم و بی بال و پر شده باشیم. گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم، در حوث بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. نظر 1393. آن شخص توسط عام انتخاب نشد و ظاهرا خلق به او جفا کرده بودند. این جفای خلق با تو در جهان، گربدانی گنج زر آمد نهان. دفتر پنجم بیت 15-23. اگر اون شخص می دانست که این نامرادی و این جفای خلق با او، او را به خانه مصطفی هدایت می کند، هم بر زخمهایش بوسه می زد و هم از خلق تشکر می کرد که او را انتخاب نکردند، زیرا همین امر باعث شده بود که حضرت رسول او را انتخاب کند. بوت من زدر در آمد به مبارکی و شادی، به مراد دل رسیدم به جهان بیمرادی. دیوان شمس خزار 28-42. پس نتیجه میگیریم که زندگی وقتی دست ما را میگیرد و به خانه پر نور میبرد که ما اشکسته و نامراد شده باشیم و برای این نامرادی ها و اشکسته شدن ها دست گدایی به سوی خلق دراز نکنیم و راضی باشیم و صبر کنیم تا دست فضل مصطفی ما را بگیرد و به خانه اش ببرد و میدانم ها را رها کنیم و اعلام کنیم که هیچ نمیدانیم و شکسته و مریض هستیم و نادان. چون شکسته میوهد اشکسته شو، آمن در فقر است، اندر فقر رو. دفتر 4-27-58. اینجا منظور از فقر انداختن همانی دگی هاست. اون شخص کافر در داستان مورد نظر از مردم خواهش و التماس نکرد که او را انتخاب کنند، چه بسا اگر خواهش میکرد یکی از خلق دست او را میگرفت و به خانهش میبرد، اما دیگر از نعمت خانه پرنور مصطفی محروم میشد، بلکه بر این نامرادی و جفای خلق صبر کرده بود تا اینکه دست فضل مصطفی او را گرفت و در نهایت باعث ایمان آوردن او و در واقع زنده شدن او شد، چون قرین حضرت رسول شده بود. از قرین بی قول و گفتگوی او، خوب دازد دل نهان از خوی او. دفتر 5-26-38. حال هر کدام از ما که به این برنامه رو آوردیم به احتمال زیاد درد و بیمرادی ما را به این خانه پرنور سوق داده و اشعار پرنور مولانا در واقع همون خانه مصطفی است و ما باید قدر این را بدانیم که انتخاب شده هستیم و اگر شکر نکنیم و قانون جبران را رعایت نکنیم چه بسا از این خانه پرنور به در رویم و آنگاه حسرت بخوریم. این یک فرصت طلایی برای زنده شدن ما و جاودانه شدن ماست، به شرطی که اینکه دیگر دست گدایی به سوی خلق دراز نکنیم و از اونها چیزی نخواهیم. گفت پیغمبر که جنت از الله، گر همی خواهی زکر چیزی مخواه. دفتر ششم بیت 335. و با خلقی که حتی با ما جفا کردن مهربان باشیم و ببخشیم و اونها را هم از جنس زندگی ببینیم. شب که جهان است پر از لولیان، ظاهر زنت پرده شنگولیان. غزل 21-04. خسته نباشید شهبازی.
خیلی زیبا، خیلی پرمعنا، پرمغز. آفرین آفرین. خب خانم چطورند آقای؟
نه بخواهش بکنم بخواد صحبت بکنه اگر خیلی سلام فرمایید ایشانم.
بله خواهش می‌کنم. خیلی با ارزش بود صحبتتون، خیلی عالی بود. امیدوارم بینندگان ما دوباره این پیغام رو گوش کنند، این اشعار رو یادداشت کنند، دقیق به این حرف شما گوش کنند. واقعا راه نجات رو نشون دادید در همین 5-6 دقیقه. ممنونم.
خواهش میکنم. از لطف برنامه شما و زحمات دوستان هست و ما در این روستا واقعا چیزا رو نمیدانید. از همینجا این فرصت هم هست، هم از شما هم از تمام اعضای گنج حضور که واقعا زحمت میکشن، مطالب رو مینویسن، کودکان عشق پیغام میدن، هر کس در راستای خودش زحمت میکشه، ما از همه آنها تشکر میکنیم و سعی میکنیم این که زحمات اینها همه ما به نتیجه برسه، اینجا ما فقط روی خودمان کار کنیم و به کسی دیگه کاری نداشته باشیم.
آفرین.
اگر کاری نداری
ارزی ندارم. موفق شدید شما. باشد. نمونه موفقیت هستید، به قول خودتون در روستا هستید. من هم میدونم و میدونستم که این دانش در جاهای کوچیک نیست. یکی از انگیزه های تشکیل تلویزیون و پخش برنامه از طریق ماهواره همین روستاها و جاهای کوچیک بود. میبینین که هیچ نباید بگیم که من روستایی هستم و من نمیتونم پیشرفت کنم. شما بهترین و بالاترین پیشرفت رو کردین آقای صادق، اسمتونم بگم. واقعا شما و خانمتون پیشرفت کردین، خانواده عالی دارین، رابطه عالی دارین، خودتون شکوفا شدین. پس معلوم میشه هر کسی متعهد باشه و روی خودش کار کنه موفق میشه، مهم نیست کجا باشه، سوادش چقدر باشه، چون این
دقیقاً همین،
این دانش به سواد دانشگاهی، نمیدونم دبیرستانی، یکی بگه من سیکل دارم، اون یکی بگه دیپلم هستم، یکی بگه دکترا دارم، اونها جای خود داره، ولی این دانش، دانش زندگیه. بله، دانش معنویه، فرق نمیکنه. تا آدمای بی سواد هم میبینین که از این برنامه استفاده میکنن. ببخشید یه چیزی میخواستیم بگین، بفرمایید.
خواهش میکنم، من به خدا همین رو بگم که حتی ما حالا استانهای دیگه تهران و اینا خیلی خبر نداریم، حتی تو استان ما هم یک کلاسی نیست که مثلا فرض کنیم این مطالب رو بگه این، اما این برنامه یعنی نجات ما دار، یعنی بدون این که ما مثلا هزینه ای بکنیم، بدون این که مثلا فرض کنیم یه جایی بریم کلاس باشه، ما دیگه دست پای اون جاها نداریم که اونجا هتل تهیه بکنیم و هزینه‌اش هم نمیتونیم پرداخت بکنیم، ولی این برنامه یعنی لطف زندگی بود، لطف خدا بود که ما وارد خانه های ما شد. ما قدرش رو میدانیم، قدر زحمات های شما رو میدانیم و واقعا تشکر میکنیم، از ته دل تشکر میکنیم که من قبلا هم گفتم که چقدر در زندگی ما تأثیر داشت، یعنی روابط ما با همسایه ها، حتی روابط ما با درختان، با جنگل، با حیوانات. یعنی ما منطقه روستایی هستیم، بیشتر کارا ما در رابطه با کشاورزی و این چیزات، در همه نظر در روابط ما تأثیر داشته. حالا ما دیگه وقت بیننده رو نگیرم، اگر
عرضی ندارم لطف کنید خانم صحبت کنن.
خواهش میکنم، گوشی خدمتون باشه، از طرف من خدا حافظ.
خدا حافظ شما.
الو.
بله سلام علیکم.
الو سلام آقای شهبازی، حال شما خوبه؟
بله من خوبم، صدای شما رو میشنوم خوبم، خیلی
خدا
خوبم.
خدا را شد ما هم صدای شما رو میشنیم، خیلی خوشحال میشویم.
آفرین، بفرمایید در خدمتتون.
خواهش میکنم آقای شهبازی، همه لطف شماست، ما اگر چیزی یاد گرفتیم از لطف خدا و مولانا و شما بوده، زحمت های شما، ولی این برنامه مال ماست، شما اجراش میکنید. آقای شهبازی، من زیاد مطلب چیز آماده نکردم، این کوتاه است.
بله بله.
در مورد این که این ما وقتی که فضا را باز کنیم، خرد زندگی بیاد، خرد زندگی که از فضای گشوده شده، که در اثر تسلیم، تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و قبل از نیک و بد کردن، این میشه تسلیم که ما از شما یاد گرفتیم.
آفرین.
که این خردی، این خردی که از فضای گشوده شده در اثر تسلیم ما به وجود میاد، همین کافیست برای ما، دیگه نیاز به بیرون و جهان بیرون نداریم. اینو ما یاد گرفتیم از این.
آفرین.
اینو ما را اداره میکنه، همین یک مطلب ما را اداره میکنه.
آفرین.
و ابیاتی در این مورد هست میخونم.
بفرمایید.
از 35-17 دفتر چهارم شروع میشه تا 35-20 میگه کافیم بدهم تو را من جمله خیر، بی سبب بی واسطه یاری غیر، کافیم بی نان تو را سیری دهم، بی سپاه و لشکرت میری دهم، بی بهارت نرگس و نسیم دهم، بی کتاب و استاد تلقین دهم، کافیم بی دارو از درمان کنم، گور را و چارا میدان کنم. و اما دفتر ششم هم دو سه بیت هست، ولی یکی از دفتر چهارم یادم رفته، 14-09 میگه عقل قربان کن به پیش مصطفی، هستی الله گو که الله هم کفا. و در دفتر ششم هم بیت 40-61 هم هست، ماهیان را نقص شد از این آب، نان و آب و جامه و دارو خواب. و یک بیت دیگه هم از دفتر ششم از 34-61 میگه آفتاب لطف حق بر هرچه تافت از سگ و از فر کف یافت. و همین بیت مشهور دفتر ششم هم میگه گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی ز کس چیزی مخواه، چون نخواهی من کفیلم مر تو را، جنت المأوا و دیدار خدا. همینا به ما یاد داد، ما از همین بیتا یاد گرفتیم که همین خرد، همین که از تسلیم بشیم در برابر هر اتفاق، هر لحظه، چه به صورت فکر باشه چه به صورت وضعیت این لحظه باشه، ما فضا باز کنیم و سکوت کنیم و انستو من نمیدانم، من نمیدانم، هیچی نمیدانم، اتفاق نمیتونم بگم خوبه و نه بده. همینه کافیه، همین خرد میاد بینیا ما را از جهان اطراف ما بینیاز کرده. ما دیگه احساس میکنیم غنی شدیم، نمیدانم دیگه همینه. واقعا همین ابیات، ابیات مولانا همش طلاییه، همین شیش دفتر طلایی، دیوان شمس طلایی، هر که بتونه کلید یاد بگیره همین کلیدا کافیه. و این نتیجه تلاش شبان روزی شماست که مثل جوی آبی از کنار خانه‌های ما رد میشه و ما حیف ما میاد از این جوی آب استفاده نکنیم و برداشت نکنیم. ولی ما این 12 سال تمام شده، الان نزدیک وارد 13 سال شدیم، به شدت پیگیر این برنامه هستیم و طلب و تعهد داریم تا زمانی که تبدیل بشیم، و اونم نمیدانیم کی تبدیل میشیم، تا آخر عمر که باید بمیریم نسبت به این جسم باید این برنامه نگاه کنی و ازش استفاده کنی.
آفرین آفرین آفرین، عالی. خب تمام شد، فرمایشتون تمام شد. اگر چیز دیگه میخواییم بگیم
یک بیت، دو سه بیت از همین برنامه های آخر خیلی من دوست داشتم، خیلی به شدت. اینم واقعا کلید طلایی بسیار بسیار عالیه. همین دفتر چهارم شما توضیح دادین که در دفتر چهارم بیت 326 میگه بر سر خاکستر اندوه نشست، از بهانه شاخ تا شاخی نجست، ربنا انا ظلمنا گفت و بس، چون که جانداران بدید او پیش و بس، آن که فرزندان خاص آدمند نفخه انا ظلمنا میدمند. توضیح اینه که هر اتفاقی در این لحظه میفته ما باید مثل حضرت آدم بگیم خدایا من بر خود ستم کردم، نه شما بر من ستم کردی و نه انسانهای اطراف من، فقط من خودم بودم. همین کلیده.
آفرین آفرین،
خواهش میکنم.
آفرین،
خواهش میکنم.
عالی دیگه، عالی خانم، عالی.
همش نتیجه زحمت شما، هرچه داریم از خدا و از مولانا و از شما داریم.
شما یه توصیه پیشنهادی به خانمای دیگه داریم بفرمایید.
خواهش میکنم آقای شبازی، من کوچکتر از همه بینندگان عزیز هستم و دستوس همه آنها هستم به ترتیب، از کودکان عشق، از نوجوانان و جوانان عشق، از میان سالها و از پیران، همه دستوس همه آن هستم و من هیچی در مقابل آن صفر هستم. ولی خب توصیه ندارم، همین که ما این ابیات رو هر روز تکرار کنیم، این نشان تعهد ماست. و مهمترین چیزی که از این برنامه یاد گرفتم اینه که قانون جبران، هیچ چیزی قانون بده و بستانه، یعنی تا چیزی شما ندید در ازای چیزی که میخواید دریافت کنید، تا چیزی ندید اون چیزو دریافت نمی کنید. مثلا ما به دکان میریم تا پول ندیم چیزی به ما نمیدن. این جهان هم همچین، مثلا میخواه این برنامه، این تأثیر این برنامه، این برنامه روی ما پیاده بشه باید جبران کنی، و جبرانش هم به صورت مالی و به صورت کار روی خود، یعنی کار روی خود. همین شما قانونایی که توسط چند سال شما 22 سال توضیح میدید، شاید به نظر ما، به نظر مثلا من ذهنی تکراری باشه، ولی هر روز اگه توجه کنی هر روز نو به نو میشه برای ما، هر روز جدیده. ما اینها رو تکرار میکنیم، قانون جبران مادی هم به جا میاریم و اینها دیگه دست خداست، دیگه مثل میوه‌ای که میکاری نمیدونی سال اول چقدر میوه میده دست خداست. ما کار میکنیم نمیدانیم، کار میکنیم و نمیدانیم، قانون جبران رعایت میکنیم و نمیدانیم. همینا توصیه.
آفرین آفرین، عالی عالی، ممنونم، زحمت کشیدی، خداحافظی میکنم با تون.
خدا نگهدار شما، خداحافظ.
خیلی خوب، بله، پیشرفت امکان داره، ای کار کنیم پیشرفت امکان داره، خدا رو شکر. بفرمایید.
الو، سلام استاد، خدا قوت.
سلام علیکم، خواهش میکنم. ممنونم.
زرین هستم از زرین شهر اصفهان.
بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
با اجازتون. جان بر دست به ساقی نگرانیم همه، فارغ از قصه هر سود و زیانیم همه. من ذهنی با در دست داشتن جام به دنبال گرفتن شرار و شادی از دیگران و همانیدگی ها و با سبسازی و انتظار از اینکه آنها جام را پر کنند تا او به مراد و خواسته هایش برسد، ما را به سمت گدایی میبرد و ما آنقدر این جام را از پندار کمال پر کردیم تا سرریز شد و به درد افتادیم و با هر بار که جان را در جلوی دیگران گرفتیم خدا را امتحان کردیم و از آنها زندگی خواستیم و وقتی جان من ذهنی ما را خالی می دادن شروع به مانع سازی، دشمن سازی و مسئله سازی کردیم و باخرد عقل من ذهنی به ملامت کردن و کارستایی مشغول شدیم که فراموش کردیم ما از جنس لولیان هستیم و اصلا متوجه نبودیم که هر بار جام من خالی پس داده می شد هشداری بود از طرف زندگی که ما برگردیم و تمانیدگی ها و من ذهنی جدا شویم و جام را به طرف زندگی برگردانیم و از آن شراب بخواهیم، ولی جنس مریخی ما با مقاومت و قضاوت غیر از خدا را می خواد و به غمهای خود اضافه کردیم و تخم اولیه را با تخمهای ثانویه پوشاندیم و با پرورش علف‌های هرز و خروب خانه را پر کردیم و دچار هیجاناتی چون خشم، حسادت، غرور و غیره شدیم و با بی‌ادبی در حضور زندگی و بزرگان جامی پر از شراب درد به خود و دیگران ستم کردیم و از طفلی به پیری رسیدیم. حال با برنامه گنج حضور و مولانا دیدار شویم و بدانیم که خداوند در هر لحظه مواظب ماست، میخواهد ما بی سر شویم، پس اتفاق این لحظه را بپذیریم و قدم به عقب برداریم و ناظر ذهن من باشیم، صبر کنیم، شکر کنیم، فضا را باز کنیم تا شادی را با تمام وجود تجربه کنیم. تمام شده.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، عالی عالی. خب کسی دیگه هم میخواد صحبت کنه؟
بله استاد، تیاره و یک تام هستن.
بله بله، این اولا از بدین قبل از اینکه شما برین از شما واقعا سپاسگزاری کنم که شما در واقع دو تا فرشته دارین اونجا. اصلا من نمیدونم از شما چجوری تشکر کنم وقتی این یکتا و تیاره رو ما میبینیم اینطوری صحبت میکنن. ممنونم واقعا، زحمت کشیدین. این تیارا و یکتا که اینطوری شدن در اثر توجه و زحمات مادری مثل شماست. این هست قدردانی از مولانا. کار شما که به بچه هاتون مولانا را یاد دادین الان به این درجه که اینا خودشون برنامه اجرا میکنن، یه غزل میخونن، یه شعری میخونن، معناشو میگن، در حالی که 8 سال داره، یکتا 8 سالشه دیگه، درسته؟
بله.
بله. و تیارا هم به من بگین چند سالشه؟ 11 سال.
11 سال.
خب 11 سال و 8 سال، این بچه ها مثل فرشته میشینن اونجا، آدم نگاه میکنه میگه همین الان آسمان افتادن اینا. بله ممنونم واقعا، این هست شکر شما در مقابل زندگی و مولانا میگه من به عنوان مادر وظیفه ما انجام میدم. حالا خواهین دید که از این یکتا و تیارا چی به وجود خواهد آمد و چه خدماتی به جامعه و فرهنگ ایران انجام خواهند داد. بچه همونو حالا که این دانش در اختیار مردم قرار گرفته باید اینطوری بزرگ کنیم. حیفه که شما وقت رو تلف کنید. بعد هم چون 22 سال من خدمت شما بودم، مرتب با شما در تماس بودم، وقتی بچه رو با من ذهنی بزرگ میکنیم، ما همه امون اسیر و گرفتار یک بچه میشیم که 15-16 سالشه، نافرمانه، با ما دعوا داره، به حرف ما گوش نمیکنه، بعضی موقع های کارهایی میکنه که ما واقعا ناراحت میشیم، بعد میگیم چرا اینطوری شد، ما کردیم دیگه، ما کردیم. منتها نمیدونیم چرا اینطوری کردیم. برای همین مرتب به آقای صادق و خانمشون هم گفتن که حضرت آدم گفت که یعنی هر انسانی بالاخره به این نتیجه باید برسه که میگه از آدم یاد بگیر که من به خودم ستم کردم. هر اتفاقی میفته و من ناراحت میشم باید بگیم من به خودم ستم کردم. نه مثل من ذهنی بگیم تو کردی، اون کرده، سیستم کرده. نه، من سم خودم رو در خرابکاری پرداختم. اگه نذاشتم بیشتر خراب کنم، برای اینکه قدرت ندادم دست من. اگه قدرت رو دست من میدادن، من خرابتر از این میکردم. ما باید خدمت کنیم و اصل اینه که رو خودمون کار کنیم. شما مادر عزیز هم روی خودتون کار کردین، هم روی بچه هاتون. ممنونم از شما.
ممنون از شما استاد. ما زیر نور ستاره های دیوسوزی مثل برنامه گنج و زور و مولانا هستیم. ممنون از شما.
خواهش میکنم. لطف داریم. بدیم پس صحبت کنن این بچه هاتون. فرشته ها.
خدا نگه
دارم. خدا حافظ شما.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، خوبین شما؟
بله استاد، خیلی ممنون. تیارا هستم، 11 ساله.
بله بله، بفرمایید.
با اجازتون، چون که واگشتم به پیکار برون، روی آوردم به پیکار درون. مولانا دفتر اول بیت 1386 میگوید ما از کار روزانه تمام شدیم، بیاییم بپردازیم به پیکار درون. پیکار ستیزه نیست، جنگ با من ذهنی نیست. این پیکار همین شناسایی است، پذیرش است، صبر است. در این حال ما با دانش پیش می رویم، با زندگی پیش می رویم. ما الان رضایت داریم، از زندگی شکر کنیم که این شناسایی را کردیم. روز به روز آزاد می شویم. این صبر و تن دادن به کار همین کارهایی است که ما می کنیم. خودمان را زیر نور افکن گذاشتیم. این دید را عوض کردیم که ما می توانیم دیگران را عوض کنیم و همیشه دنبال آزادی خودمان هستیم که اسمش را گذاشتیم پیکر درون که با صبر هم همراه است. استاد تمام.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. شما پیغام منم گرفتین دیگه خانم تیارا، راجبه اون مستطیل ها، راجبه اون کادری که گفتم ویدیوی شما درست میکنین داخل اون کادر باشه، کادر بیرونی و متوجه شدین.
آفرین.
آره خیلی از فقط اینو توضیح بدم، از نظر تلویزیون دو تا مستطیل میبینین، درسته؟ شما دو تا مستطیل میبینین که همه چی باید توی دیگه، بهتره که حوالی مستطیل درونی باشه، ولی دیگه اگه خیلی بزنه از اون بیرون، از مستطیل بیرونی نمیتونه بره بیرون، بره از کادر بیرونی. اگر بیرون بره تلویزیون های مردم نشون نمیدن. شما دیدین که یه قسمتی رو بیرون گذاشته بودین، هم شما هم یکتا. بله البته ویدیوهای یکتا هم اشکال داشت، دوباره من اکسپورت کردم دیروز دیشب اولین بار درست پلی نشد. اینو باید یه دقتی بکنید ببینید چه اشکالی بوده اونجا.
چشم استاد حتما.
ممنونم. خب یک تا میخواد صحبت کنه درسته؟
بله استاد.
بله ممنونم. خیلی زیبا بود. خدا حافظ.
خدا نگهدار. سلام استاد، خدا قوت.
سلام، ممنونم. خوبین؟
بله استاد، میخواستم یه شعر از مولانا براتون بخونم.
بله بله بفرمایید.
راه نیابد از ستاره هر حیات، جز که کشتیبان، جز که کشتیبان استاره شناس، جز نظاره نیست قسم دیگران، از سعودش قاصلن تو از قران. آشنایی که شبها تا به روز، با چنین استارهای دیو سوز، هر یکی در دفتی دیو بدگما، هست نفت انداز قلعه آسمان. اختران با دیو همچو اقرب است، مشتری را او بلی جز اقرب است. استاد تمام شد.
خیلی ممنون، خیلی زیبا، آفرین. خب شما ویدیوهاتون رو خودتون درست میکنین نه؟
استاد
تیاره درست میکنم. خیلی خب، پس به ایشون گفتم چیکار کنه دیگه. ممنونم، خیلی زیبا، با اتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
فاطمه هستم.
تلویزیونتون رو خاموش کنیم بی زحمت.
صدا تلویزیون کم کن. از استان فارس، شهرستان ارسنجان، من برای بار دوم هست که تماس میگیرم و اینکه میخواستم ترجیه 20 رو بخونم با اجازتون.
بفرمایید.
جام بر دست و به ساقی، نگرانیم همه، فارغ از قفص و هر سود و زیانیم همه. این معلم که خرد بود بشد ما تفلان، یک دگر راست جنون تخت زنانیم همه. پا برهنی خرد است مجلس ما دوش گریز، چون که بیرون زهد عقل و گمانیم همه. میر مجلس دویا ما همه در تیر توی، بندات قد زوان تیر و کمانیم همه. همین انسان ها که خداوند یکسان آفریده است، جام به دست رو به سوی پروردگار هستند و انتظار از ساقی دارند تا جام های خالیشان را پر کنند. اما دو تفاوت در دو گروه است. گروه اول که در بعد من ذهنی هستند، انتظار افزایش همانیدگی ها را دارند از ساقی و می خواهند که جامشان با درخواست های من ذهنیشان پر شود. اما گروه دوم که در بعد مسیر زندگی قرار گرفتند، انتظار زنده شدن به خداییت را از ساقی دارند تا اینکه هر روز پیشرفت‌های معنوی داشته باشند و به صفات الهی که از جنس او هستند نزدیک‌تر شوند و از کم و زیاد شدن همانیدگی‌هایشان فارغ و آسوده شدند. در نتیجه این من ذهنی یا به اصطلاح معلم که می گفت من می دانم و دارای عقل و خرد خرد بود، با رسیدن می از سوی خداوند مثل کودکی شد و از نظر من ذهنی مثل دیوانگان شد و همسوی قضای خداوند شد برای کاهش همانیدگی ها و با ارتعاش مثبتش روی دیگران هم اثر گذار شد. در نتیجه صدای من داریم استاد؟
بله 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 داریم.
در نتیجه زمانی که من ذهنی این اوضاع را دید سریعا پا به فرار گذاشت که دیگر اینجا جایی ندارد و این انسان متوجه شد که به عقل کل میتواند دسترسی پیدا کند و خیال خلاق داشته باشد، نه اینکه با عقل کوچک من ذهنی که دارای شک و گمان است فکر کند و سپس درد بکشد. وقتی به خداوند میگوید تو امیر مجلسی. الو؟
بله بله بله.
تو امیر بکنی به خداوند میگوید تو امیر مجلسی و من عقل جزئی داشتم و دیگر این عقل کوچک را نمیخواهم و همه ما در دست تو هستیم و اسیر و عاشق اشارات و راهنمایی تو هستیم و آماده هستیم که معشوقم با تیرهایش همانیدگیهایم را بگندازد و مرکز مرا عدم کند.
الو قطع شد ولی خیلی زیبا بود، ممنونم، عالی بود خانم فاطمه. بفرمایید.
الو سلام شعبازی.
سلام علیکم.
خوش آمد، من پویا از آلمان مزاحمت میشم.
بله آقای پویا، خوبی شما؟
سلام عرض شد، نه عالی هم خدا رو شکر. این من تلفن عوض شده، من ایجا دارید بپرسم ازتون صدا خوب میاد؟
عالی میاد.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. یه متنی دارم اگه اجازه بدیم باهات اشتراک
بذارم. بله بله.
اسم متن هست انقلاب ساقی. قرار است هفته آینده مصاحبه کاری داشته باشم. از ذوق به خود نمی بالم و دارم با خود تکرار می کنم چه بگویم و چه ها بکنم. الست و بلست. در همان حال دفترچه غزل ها را بر می دارم و در اتاق حال کوچک خانم در حال قدم زدن ترجیح شماره 20 را تکرار می کنم. بعد از چندین بار تکرار در میانه های ترجیح است که دلم می لرزد. خالق ترجیح از زبان زندگی می گوید همه را جمله به تاراج دهم. بعد ادامه می دهد که همچنان کن که خودت می دانی و من غواص گوهر بینام و نشانم در دریای بینام و نشان. خالق ترجیح ادامه می داد وقت اشرت از جام می طرب انگیزتر خواهم بود و در صف رزم چون شمشیرم. خلاصه خالق همینطور ادامه می دهد و در انتها می گوید فکر نکنی که این ترجیح فقط چند تا واژه بودها، بلکه ارتعاش ترجیح است که تو را می لرزاند و در پایان تیر خلاص می زند که به جز عشق تو از خیش برانیم همه. جام بردست به ساقی نگرانیم همه، فارغ از قصه هر سود و زیانیم همه. گفت ساقی همه را جمله به تاراج دهم، همچنان کن هل ای جان که چنانیم همه. ساقی آباده بیاور که برانیم همه، که به جز عشق تو از خیش برانیم همه. شجاعت خالق این اثر مرا شرمنده می کند. با چه صلابتی از اول می گفت که نگاهم فقط به تو است و در انتها می گوید که به جز عشق تو از خیش برانیم همه. از خود می پرسم من هم با خود می گویم که به جز عشق تو از خیش برانیم همه، یا نه من برعکس می گویم که عشق تو را برانم و به جز را به مرکز بگذارم. واقعیت این است که در زندگی قرن 21 از هنگامی که پایت را می گذاری از در خانه بیرون، جامعه می‌خواهد تو را جسم ببیند. جامعه می‌گوید که این دنیا تنها برای پروردن جسم‌ها است ولا غیر. برای برخی از بینندگان هم نیازی نیست پایشان را از خانه بیرون بگذارند. افرادی که با آنها زیست می‌کنند، آنها را هر لحظه می‌خواهند به صورت جسم تعریف کنند. در این بهبوهی که همه چیز حول محور جسم و زیاد کردن یک چیزی در مرکز می گذارد، تو مولانا را می آبی. ابر انسانی که دریچه دیگر از عشق و خرد را برای مخاطبش می گشاید. او به تو می گوید جام بقا گیر و بهل جام خواب، پرده بود خواب و حجاب عیان، ساقی باقی است خوش و باقیان، خاک سیاه بر سر این باقیان، عشق چو مغز است جهان همچو پوست، عشق چو حلوا و جهان چون تیان. حجت را تمام کرد دیگر، جام بقا بگیر و همرنگ جماعت نشو. اگر جماعت رفت تو دره، تو برو زندگی خودت را بکن. اگر دنبال جمع بری حجاب عیان را بر چشمانت داری میکشی. مگر واضح تر از این میشود؟ ادامه میدهد آن ساقی که من نگرانش هستم، یعنی چشمم به اوست، ساقی باقیست و تو را عاشق میبیند. و خاک بر سر این باقیان، خاک بر سر هر کسی که در جهان کارافزایی میکند و درد و رنج را زیاد میکند، خاک بر سر کسی که در این جهان اوقات تلخی میکند، خاک بر سر کسی که با ترس و رعب و وحشت میخواهد دولت دارید کند، خاک بر سر مردی که همسرداری بلد نیست و ارزش زن را نمیداند، خاک بر سر مردی که از اسب میدانم پایین نمیآید، خاک بر سر زنی که دردهایش را رها نمیکند، خاک بر سر هر کسی که نفرت میپراکند، خاک بر سر مخلوقی که قدرت‌های خودش را نمی‌بیند و خودش را با خرید زمین مشغول کرده است. خاک بر سر انسانی که حسادت تمام وجودش را گرفته است. خاک بر سر آن کسی که قدر زمین را نمی‌داند. خاک بر سر کسی که جنگ راه می‌اندازد. خاک بر سر کسی که با ایستادگی بر سر باورهای پوسیده هزار ساله مذهبی و سیاسی و غیره خودش را خفه کرده است و دست بر نمی دارد تا مردم زندگیشان را بکنند. و خاک بر سر هر کسی که فضا را باز نمی کند و منم منم می کند. خاک بر سر منی که با دل تو دلم نیست کار جدید پیدا کنم و حقوقم زیاد شود ذوق می کنم. خاک بر سر منی که وقتم را بیهوده تلف می کنم. خاک بر سر منی که ساختن مسجد الاقصی یعنی در گشودن فضای دیگران سهمی ندارم. و خاک بر سر منی که میدانم دارم. جام بقا گیر و بهل جام خواب، پرده بود خواب و حجاب عیان، ساقی باقی است خوش و عاشقان، خاک سیاه بر سر این باقیان. عشق چو مغز است جهان همچو پوست، عشق چو حلوا و جهان چون تیان. مولانا حرفش رو تمام می کند و می گوید تو آمده ای تنها و تنها در جهان عشق بریزی و شادی. عشق مغز است و جهان پوست، عشق حلواست و جهان دیگه حلوا. تا به حال شده دیگی که در آن حلوا می پزیم برای من از خود حلوا عزیزتر شود؟ پس چرا در قصه زندگی ما دقیقا این اتفاق افتاده است؟ عاشق دیگ شدیم و هی می خواهیم دیگ های ما را زیاد کنیم. آخر دیگه خالی بدون حلوا به چه درد می‌خورد؟ شگفت از این حجاب عیانی که در پیش چشمانمان داریم و شگفت از درک این ابر بشر مولانا و نگاهش به انسانیت. شگفت از این که نمی‌دانیم که جنبش و آمد شد ما در آموزه‌های مولانا مفتاحی می‌شود بر این قفل و حجابمان. شما ای شهباز عزیز بارها تکرار کردید که مشکل ما دوستان در ایران سیاسی نیست، بلکه مشکل ما فرهنگی است. من اجازه میخوام از شما که این موضوع را تعمیم دهم و بگویم مشکل ما در همه جای این کره خاکی فرهنگی است. مشکل ما این است که وقت و پول ما را خرج رواج آموزه های معنوی نکرده ایم. مشکل ما این است که نمیبینیم چقدر مردم تشنه آموزه حقیقی اند. یارب کنم ببینم بر درگه نیاز، چندین هزار یارب مشتاق آن جواب. از خداوند سپاسگزارم که حداقل از زمانی که با برنامه گنج حضور آشنا شدم، تنها دغدغه‌ام این شده است روی خودم کار کنم و بهترین پیامی که میتوانم را هفتگی آماده کنم. گاهی میشود و گاهی نمیشود. مهم این تلاش کردن است. از مولانا سپاسگزارم که چنین هدیه گرانبهایی را برای ملت فرهیخته ایران زمین به یادگار گذاشت. از تمام کسانی که بر روی خود کار میکنند و پیام میدهند و اجازه میدن با استفاده از اصل هم‌افزایی از همیت و همت آنها بهره ببریم سپاسگزارم. از تمام پدر و مادرهایی که یک ابر نسل مجهز به شمشیر مولانا تربیت میکنن سپاسگزارم. از همه آن کسانی که در جای جای این کره خاکی، چه در خانه کاهگلی، در روستایی در ایران، چه در اتاقی چند متر مربعی، در خوابگاهی دور افتاده در خارج از وطن به روی خود کار میکنن سپاسگزارم. مولانای عزیز ثابت کرد برای انقلاب در خودمان، برای انقلاب در جهانمان و برای هر انقلابی و سیری تنها یک قلم و کاغذ و خلق یک اثر کافی است. تنها یک قلم و کاغذ و تکرار چند بیت کافی است تا بتوانیم ساقی شویم. نه جت شخصی می‌خواهد، نه کاخ شاهانه. پس چرا تو هنوز نشسته ای و قلم و کاغذ به دست نمیگیری؟ در این سیر و انقلاب بی دست و پایی نکن. بر خاک رحم کن که از این چهار عنصر بی دست و پاتر آمد در سیر و انقلاب. با ساقیان ابر بگوید که برجهید، که از تشنگان خاک بجوشید اضطراب. پس ساقیان ابر همان دم روان شوند، با جره و قنینه و با مشک پرشراب. خاموش و در خراب همی جوی گنج عشق، کین گنج در بهار بروید از خراب. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست. مرسی شعبازی. یه دنیا
آفرین آفرین، عالی عالی. خیلی خیلی خوب، خیلی خیلی خوب. شما همون پهلوانانی هستین که به وسیله مولانا میتونید جهان رو عوض کنید. شما جوان هستین، زیر 30 سال دارید و اینطوری که پیش میرین، اگر این تعهد رو نگه دارید با مولانا و با زبانهای خارجی که یاد میگیرین، شما الان آلمان هستین، یک زبان زنده دنیا رو دارین یاد میگیرین، فارسی هم که عالی بلدید، شما میتونید جهان رو تغییر بدید. شما و پهلوانان دیگه مثل شما. شما فهمیدین که مشکل جهان فرهنگیه. بله. مشکل جهان مشکل اقتصادی و سیاسی نیست. ما به اندازه کافی روی زمین نعمت داریم، ولی مشکل فرهنگی داریم، مشکل معنوی داریم. خیلی خوب توضیح دادیم، خیلی خوب توضیح دادیم. ولی شما میتونید بینش دنیا رو با همین اشعار مولانا، حالا که میگین این ابر مرد بوده، ابر انسان بوده، عوض کنید. قبول دارین آقای؟
حتما.
بله بله، میتونین عوض کنید. شما خیلی از شما پهلوانان فارسی را که خوب بلدید، برای اینکه مدتها در ایران بودید، ادبیات فارسی رو خوب دارین یاد میگیرین، اگرم بلد نبودین. و شما مثلا آلمانی رو خوب یاد میگیرین، میتونین انگلیسی رو هم خوب یاد بگیرید. اون موقع به وسیله زبانهای متداول و زنده دنیا به دنیا نشون بدین که یک ابر انسانی مثل مولانا فقط یکی از بزرگان ماست چی گفته. ما موفق نبوده ایم به عنوان ایرانی، به عنوان فارسی زبان به طور کلی، این دانش رو در جهان معرفی کنیم. اصلا هیچ کاری نکردیم، نه تنها به جهان معرفی نکردیم، خودمونم نشناختیم، خودمونم نشناختیم. الان میبینین که یه خورده 22 سال چه چیزی نیست که این برنامه رو ما همینطوری به وسیله ماهواره پخش کردیم، مردم گرفتند و در زندگیشون به کار بردند، پیشرفت کردند. دیگه الان کارافزا نیستند، مسئله زا نیستند اونایی که توجه کردن. میبینین که واقعا پیشرفت امکان داره. ما زندانی جبر نیستیم که بگیم نه امکان نداره، همه چیز امکان داره. بله ممنونم دیگه بیشتر از این صحبت
نکنم.
خواهش میکنم. خداحافظ شما. آره. بفرمایید.
سلام استاد، وقتتون بخیر.
سلام، خواهش میکنم.
الناس هستم از آلمان.
خانم الناس خوبی شما؟
قربون شما. ممنونم استاد، متشکرم.
بفرمایید. بله.
در مورد بی‌ادبی عاشق دفتر چهارم و امتحان کردن.
خیلی خوب، شما میخواییم بگیم ما بیادبیم. آقای پویا که گفت خاک بر سر اینون، میخواستم بگم بفرمایید خاک بر سر همه ما دیگه، یه دفعه خلاص کنیم ما دیگه، آدم نذاشی، خاک بر سر این، خاک بر سر اون، یه دفعه بگو خاک بر سر همه ایمون. بله ممنونم. شما هم که میگین الان بیادب دفتر چهارم، نکنه میخواییم بگین همه ما بیادبیم.
من مواردی که تو خودم دیدم و
شوخی میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید.
ما بی‌ادبی میکنیم و بعد از داشتن تجربه فضاگشایی و عدم و یکتایی، باز از روی وسواس تن و کشش مرکز جسمی و خوی و عادات قبلی به دید همانیده و دویی و مقاومت برمیگردیم و بلکه توسط قوه تمیز درونی یا پیر بیرونی یا توسط قضا و آشفته شدن سمنزار رضا مچمان گرفته می شود، کارمون رو توجیه می کنیم که ما داشتیم امتحان می کردیم ببینیم آیا واقعا جفل قلم کار می کند و جواب عبادات و احسان مرا آنطور که تمایل دارم می دهد. داشتیم امتحان می کردیم که آیا زندگی واقعا حافظ و نگهدارنده ما است یا نه، بلا فاصله که من جفا بکنم او هم جفا می کند. امتحان کردم ببینم آیا حضور در من بیدار شده و اگر بروم توی دل همانیدگی ها می توانم درست سالم بیرون بیایم. امتحان کردم ببینم آیا کار معنوی واقعا تأثیر دارد و آیا من واقعا تغییر کردم. آیا من می توانم با استفاده از سبب هایی که ذهنم نشان می دهد روند بیداری را تسریع کنم؟ آیا من می توانم دیگران را با گفت زبان قانع کنم و به راه راست بیاورم؟ آیا من می توانم قانون جبران را رعایت نکنم و به صورت معجزه وار به خواسته هایم برسم؟ خلاصه این که ای زندگی، اگر هم ظاهرم از من خطایی سر زده، در درستی نیت من هیچ شکی نیست. بنابراین آنچه که مشکوک است عملکرد خود و خدا است که من داشتم آن را امتحان می کردم. دوید تمیز زندگی خطای من را به ما نشان می دهد به شرطی که آنها را انکار نکرده یا توجیه نکنیم یا اگر مرتکب شده این عذر نیاوریم. مثلا قوه تمیز به ما ندا می دهد که از فلان مورد باید پرهیز کنیم، ولی من به علت جذب جنسیت مرکز همانیدم تمایل به انجام آن فعل مذموم را دارم. بنابراین برای اینکه بتوانم آن را انجام بدهم یک حیله میزنم و مثلا اسم آن را بگذارم امتحان کردن، یعنی به یک کار غیر مجاز لباس کار مجاز میپوشانم و حالا که اسمش عوض شد دیگر لزوم پرهیز کنار میرود. گذاشتن عنوان امتحان کردن روی رفتارهای جفاکارانه امام به مثابه پوششی است که یک ویروس روی خود می کشد تا گلبولهای سفید قوه تمیز و پرهیز دیگر آن را به عنوان دشمن خارجی شناسایی نکنند و کاری با آن نداشته باشند. بنابراین قوه تمیز یک شناسایی می دهد. دیگر عبارت این که حالا آن را مرتکب می شوم تا ببینم واقعا این هشدار حقیقت داشته یا نه، یا می خواهم ببینم زندگی چگونه روی من در حال کار است، یا ببینم طرز عمل کرده مرکزم چطور شده و یا می شود، همگی باطل هستند و تنها یک بهانه و یک توجیه است که تشخیص مرکز عدم نادیده گرفته بشود. پس یک بار برای همیشه متوجه می شوم که هیچ امتحان کردنی و هیچ عذر آوردنی در رابطه با نداها و شناسایی های مرکز عدم یا پند پیر وارد نیست و اصلا معنی ندارد و هیچ چیزی نیست الا یک تلبیس و تزویر برای جایز جلوه دادن هر آنچه غیر مجاز است و هر آنچه خطا بوده. مفتی ضرورت یجوز و لایجوز عجوز ما خودمان هستیم، به شرطی که سپاسگزار این قوی تمیزه باشیم و با تلبیس و حیله هایی چون امتحان کردن آن را نادیده نگیریم. بنابراین یک بار برای همیشه تصمیم میگیرم در برابر زندگی عنوان امتحان کردن را از روی کارهایم کنار بگذارم و جانم را خلاصی بخشم. این حکایت را بدان گفتم که تا لاف کم بافی چو رسوا شد خطا. بیت 209 از دفتر چهارم. و سلام استاد.
خیلی زیبا. آفرین. ممنونم.
خدا شما. خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
خدا قوت. فرخونده هستم از جزدان نجف آباد.
بله خانم فرخونده، خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون. با اجازتون جام بدست به ساقی نگرانیم همه، فارغ از غصه هر سود و زیانیم همه. تجیه بیستون، آمدن شادی بی سبب در ما به معنی این است که ما داریم تکامل پیدا میکنیم، یعنی خلاص شدن از مقدار زیادی از هیجانات من ذهنی به معنی تبدیل شدن، که هرچی بیشتر تبدیل می شویم فضا در ما بازتر می شود و دیگر بر حسب فکر هامون غمگین یا خوشحال نمی شویم و به جنس اصلی خودمان که شادی تبدیل می گردیم و ذوق آفرینندگی در ما به وجود می آید، فارغ از سود و زیان کردن ذهن و دیگر خوب و بد نمی کنیم. حالا ما فکری شده این با ذهن ساده که از نظر ذهن مجنون خوانده می شویم، چون برخلاف عقل او عمل می کنیم، که لحظه خدا حواسش به ما چون در پی جذب جنس خودش است و ما با عدم نگه داشتن مرکز سر می کنیم و مراقب هستیم آنچه که ذهن ما نشان می دهد به مرکز ما نیاید، یعنی مراقب هستیم که مقاومت، خشم، ترس، حسادت، تنگ نظری، خسیسی و عدم رواداش در ما راه پیدا نکند، چون اگر در ما راه پیدا کنند یعنی آنچه را که ذهن ما نشان می دهد را بی اهمیت نمی کنیم و آن را جدی می گیریم و آن را مهمتر از خدا به حساب می آوریم. پس در این لحظه یکی خداست که با خردش و یکی هم من ذهنی با افکار مخربش که ما سخت عادت کردیم به جدی گرفتن هرچه ذهن ما نشان می دهد خوب و بد می کنیم، با بدی غمگین و با خوبی شاد می شویم، در صورتی که اگر آن را بی اهمیت کنیم یعنی اگر بی مقاومت باشیم نمی تواند به مرکز ما بیاید و مانع بافته شدن من ذهنی در خود می شویم. شعور تشخیص زندگی بهتر از شعور تشخیص من ذهنی است، چرا که اگر این همه مقاومت ها، خشم ها، جدی گرفتن ها کارساز بود پس چرا نه خودمان درست شدیم و نه روابطمان، و چرا به جای کم شدن و از بین رفتن این همه درد روز به روز شاهد زیادتر شدن آنها هستیم. از زندگی عذرخواهی کرده و در این لحظه در فضاگشایی قرار گیریم تا مرکز مقدم شده و کارگاه پوشدیم و به خاصیت صبر و شکر که ذات اصلی ماست دست پیدا کنیم و با مقاومت خود و خدا را نشان دار نکنیم. چگونه بود عدم را، چه نشان نهی قدم را، نگر اولین قدم را که تو بس نکونه هادی. مولانا غزل 28-42. ممنونم استاد.
خواهش میکنم. خیلی زیبا. آفرین آفرین.
دست میکنم.
کسی دیگه که نیست صحبت کنه؟
نه استاد. خیلی ممنون.
ممنونم. بس خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
افسانه هستم از لرستان، مزاحمتون میشم.
بله خانم افسانه، خواهش میکنم.
خانم افسانه خوب، خسته نباشین، خدا قوت.
خیلی ممنون. بفرمایید.
متنی آماده کردم راجع به حدیثی از حضرت رسول و اشعار مولانا در این مضمون، اگه اجازه بدین.
بله بله خواهش میکنم. بفرمایید.
حضرت رسول در حدیثی می‌فرمایند یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است. این حدیث به چه معناست؟ چرا یک ساعت تفکر بهتر از 600,000 ساعت عبادته؟ چه تفکری این برتری رو داره؟ تفکری که انسان فکر کنه هدف از آفرینش او چی بوده و اینکه خلقتش بیهوده نیست. تفکری که پی ببره ارزشش به چیه؟ تفکری که انسان رو به هدف خلقت و منظور زندگی متوجه بسازه. مولانا در مورد تفکر می‌فرمایند فکر آن باشد که بکشاید رهی، ره آن باشد که پیش آید شهی. دفتر دوم بیت 3207. یعنی با فضاگشایی درست خرد خداونده که فکر حقیقی رو در ذهن ما ترسیم کنه. اندیشیدن درست که از فضاگشایی میاد انسان رو به سمت خدا بودن سوق میده و فضابندی ما رو از خداوند دور میکنه. در قرآن به زیباترین شکل به این مطلب اشاره شده. در سوره نساء آیه 82 خداوند میفرمایند همانا در آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف شب و روز نشانه هایی برای خردمندان است. آنان که خدا را در همه احوال ایستاده، نشسته و بر پهلو آرمیده یاد می کنند. یعنی انسان هایی که دائما در حال فضاگشایی و انبساط هستند و انصتو را انجام می دن تا پیام درونشون رو بشنوند. مولانا می فرمایند بی‌حس، بی‌گوش، بی‌فکرت شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید. دفتر اول بیت 568. یه سؤالی از خودمون بپرسیم. آیا هر نوع تفکری عبادته؟ خیر. تفکر حقیقی که از فضاگشایی درست میاد سوای اون فکرهایی که ساعتهای زندگی ما رو به خودش اختصاص میده. خداوند در قرآن بیش از 2000 بار فرمودند ای انسان ها تعقل و تأمل و تدبر کنید. تعقل و تأملی که در اثر فضاگشایی به دست میاد با گپ زدن های فرسودی من ذهنی کاملا متفاوته. هر روز در مدت بیداری 60,000 چیزی به نام فکر به هوشیاری ما وارد میشه و هر کدوم پس از خروج فکر دیگه جای اون فکر قبلی رو میگیره. مولانا در این رابطه می‌فرمایند هر خیالی خیالی رو می‌خرد، فکر آن فکر دیگر رو می‌چرد. دفتر پنجم بیت 729. نکته قابل توجه این حقیقته که همون 60,000 فکر دیروز و روزهای گذشته در ذهن ما فرایند میشن و امروز نیز از ذهنمون می‌گذرن. به همین دلیل این افکار رو گپ زدن‌های فرسودی من ذهنی می‌نامیم، زیرا خاصیتی جز فرسایش بدن و گمراه کردن ما رو ندارن. فکر کردن‌های بیهوده در گذشته و آینده و رویا پردازی ها همه از این دست تفکر هستند. جمله خلقان سخره اندیشیده اند، زان سبب خسته دل و غم پیشه اند. شب ز اندیشه که فردا چه خورم، گردد اون چون تار مو لاغر ز غم. دفتر پنجم بخش 125. پس نتیجه میگیریم که تفکر حقیقی ما رو به عبادت واقعی خداوند هدایت میکنه. عبادتی که در من ذهنی انجام میگیره ولو 600,000 ساعت یا 70 سال باشه ارزش چندانی نداره و ما رو به کمال نمیرسونه. حضرت مولانا صبر و ذکر رو موجب رهایی از فکرهای مجازی میدونن و میفرمایند ذکر فکر را آرد در احتزاز، ذکر را خوشید این افسرد ساز. دفتر ششم بیت 1476. این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام، عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیده ام. که عبادت من تو را آریم و بس، تم یاری هم ز تو داریم و بس. دفتر چهارم بیت 2932. تموم شد استاد.
خیلی زیبا، ممنونم. بس خداحافظی میکنم با
ممنون از وقتی که به من دارید.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
بله بفرمایید.
استاد نازنین.
بله سلام علیکم.
ممنونم. خدا قوت.
خواهش میکنم. بفرمایید.
ابیات داستان ساختن مسجد اقصا خیلی بی نظیر هستن. بسخواهی میکنم من این مطلب کوتاهی در مورد چند بیتشون.
بفرمایید یک کمی بلندتر صحبت کنید.
بله چشم. دفتر چهارم از بیت 391. گفت جرمم چیست ای دانای راز، که مرا گویی که مسجد را مساز.
گفت بی جرمی تو خونها کرده ای، خون مظلومان به گردن برده ای. گفت مغلوب تو بودم مست تو، دست من بردسته بود از دست تو. ما مثل فرزند یک ملتی میلیاردری هستیم که تمام ثروت پدر یا مادرش را به ارث میبرد، اما تا وقتی طفل کودک هستیم از این ثروت فقط اندازه یک آب نبات چوبی شاید میتوانیم استفاده کنیم. زندگی میگوید درست است که وارث حریکه قدرت من که بی نهایت عبیت هست هستی، اما هر لحظه به جای این که به عنوان من یعنی محو در بی نهایت عبدیت درخیزی، به عنوان یک تن ذهنی مرده بالا میایی و فقط اعتراض میکنی و بی نهایت عبدیت من را تبدیل محدودیت ذهنی پوسیده میکنی و تمام قدرت و هدایت من را میگیری و میبری به ساخته ذهنیت پروبال میدهی و با اینکه محدودیت ذهنی به جهان نگاه میکنی، جهان را تحت تشجر و ارتعاش محدودیت قرار میدهی و هر چیزی که مشاهده میکنی را محدود میکنی و دنیای محدود میسازی و اسیر محدودیت خود ساخته میشوی و تازه مدعی هستی که مسجد بی نهایت ابدیت مرا که تمام هستی از ازل تا به ابد در آن مشغول تعظیم و توحید وحدت خلاقیت هستن برافراشته کنی، در حالی که نابالغ هستی و مثل یک کودک درگیر ساخت و ساز ذهنی خودت و آب نبات چوبی و لذت جهان حپلوتیت هستی و خودت را به دردسر میاندازی و مدعی هستی که معدوم تو هستم، کارهای خوبی کردم در خدمت و اختیار و حکم تو هستم. پس نشان میدهی که اصلا حکم مرا نمیشناسی و خیلی فریبکار هستی، چون حس هویت داری و هر کاری میکنی برخواسته از حس هویت و شیر کشیدن از تصاویر ذهنت است و میگویی تو اجازه داری و تو باعث شدی و سبب انجام آن محدودیت را تو هستی. نادان خواب هستی، یعنی عقل خیلی سطحی و ناکارآمدی داری و نمیتوانی بفهمی و شناسایی کنی که تو مثل الف لخت هستی و وجود نداری که بتوانی کاری بکنی و یا از خودت چیزی داشته باشی. پس اگر کاری انجام میدهی در حس هویت خودت انجام میدهی نه به حکم من، و اگر گیج و گول نیستی شناسایی میکردی که حکم من تمام بود و نبودم یا غارت کرده است. تو چطور در پیش حکم من حس وجود داری؟ حکم من تمام هستی را اداره میکند، چطور آن را رد میدهی به توهم ذهن خودت؟ پیش بی حد هرچه محدود است لاست، کل شیء انقید وجه الله فناست. دفتر دوم بیت 33-21. بدان که اگر عالم ها خلق کنی، جهان ها بسازی، انسان بیافرینی، پیغمبر شوی، مسجد و دیر و کلیسا و کنش بسازی، شاه شوی، در جهان حکمرانی کنی، بیمارستان بسازی، مدرسه بسازی، عبادت ها کنی، خیریه ها انجام دهی، همه اینها شاید خوب است، اما نسبت به من که بی نهایت هستم محدود است. این حسن من است که تو فقط می توانی من که بی نهایت و ابدیت هستم باش. تو با من خدا هستی نه با خودت، اما تو مرا که بی نهایت هستم جسم می بینی، محدود می کنی و برای من قابل قبول نیست که یک من ذهنی مجازی مرا که بی نهایت و ابدیت هستم محدود کند و چیزها را بخواهی و با ذهنت انجام بدهی و با همان از بام خواهی افتاد و متلاشی می شوی، مگر اینکه در این لحظه به پیش من پناه شوی. گفت این مغلوب معدوم نیست کو، جز به نسبت نیست معدوم ای قنون. زندگی میگوید اگر حتی یک اپسیلون، یک میکرون من و حس هویت در ذهنت داشته باشی، همه اینها نسبت به فنا و نیستی تو که یقین است هنوز امتحان من است. من بی نهایت ابدیت هستم و تبدیل تو به بی نهایت ابدیت که من هستم یقین است. حالا هرچ هم افتاد حال باشی متواضع شوی، حتی بگویی من تو را قبول دارم، من هیچم، بدان که در پرده و حجاب هستی و به عنوان من ذهنی و جدای از من بالا می آیی و خودت را به عنوان یک تصویر، یک فکر، یک هیجان، یک همانیزی عرضه می کنی. خوب بدان که هرگز احساس رضایت نمی کنی و تا به این سؤال من که لحظه به لحظه برایت جاری، چه آیا از جنس من نیستی؟ جواب درست، دقیق و جانانه ندهی، در انکار هستی.
یعنی باید پی در پی به این لحظه بیایی و مرکزت را عدم کنی و عدم را نگه داری تا در وجه من فنا و تماما به من زنده شدی و در من حیات جاودان پیدا کنی و من زنده شدی. این امتحان من است نه تو، تا یاد بگیری در این لحظه تماما مرا انتخاب کنی. خیلی ممنونم استاد.
خیلی زیبا، عالی عالی،
ممنونم.
خدا حافظ شما.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
من یلدا هستم، از تهران خدمتتون تماس میگیرم.
بله یلدا خانم، خوبین؟
بله خیلی ممنون، شما خوب هستید؟
بله بفرمایید، خواهش میکنم. خوب
ممنون، با اجازتون من متنمو بشنوم.
بله بله بفرمایید.
یکی از خاصیت های اشعار حضرت مولانا به خصوص غزلیات این است که به واسطه ارتعاش بالای این ابیات با چند بار خواندن حال آدم خوب می شود. مشکل اصلی این است که انسان حال خوب ناشی از اشعار حضرت مولانا و برنامه گنج حضور را با شادی بی سبب اشتباه بگیرد. مشکل وقتی ایجاد می شود که ما فکر کنیم اگر متن می نویسیم، اگر ابیات را حفظ می کنیم، اگر ویدیو درست می کنیم، لزوماً به این معنی است که این چیزی که می گوییم واقعاً چیزی هست که ما در حال حاضر هستیم. شاید برای همین است که ما تبدیل نمی شویم. شاید برای همین است که ما سالها برنامه گنج حضور را نگاه می کنیم اما هنوز هم عقل من ذهنی حاکم است. حضرت مولانا می فرماید نکند این دانش معنوی را هم به ذهن ببرید که در این صورت سرور می شود. ای بسا دانش که اندر سر رود، تا شود سرور بدان خود سر رود. دفتر دوم بیت 1983. چه بسیار انسانهایی که با دانش معنوی همانیده شدند، پندار کمالشان بزرگتر شده و همین ماندن در عقل جزوی من ذهنی سرشان را به باد داده است. اما آیا این بیت هایی که ما حفظ میکنیم ما هستیم؟ آیا اگر بیت حال ما را خوب می کند ما تبدیل شدیم؟ آیا ما فضاگشایی حقیقی می کنیم یا بیت ها و برنامه موقتاً حال ما را خوب کردند؟ حضرت مولانا در داستان کاتب وحی به ما گفتند فکر نکن اگر در کار کتابت وحی خیلی جدی هستی لزوماً به این معنی است که تبدیل شدی. نه، نشانه تغییر انستوست، عدم مقاومت و قضاوت است. اما اگر اینها را نمی توانی درست در خودت رصد کنی، شاید بهترین نشانه عدم تبدیل این دردهایی است که بالا می آید. اگر چشمه الهی شده بودیم، اگر این نور همسایه نیست که دل ما را روشن می کند، بلکه شمع دل ما روشن شده، پس دیگر این دردها چه هستند؟ گر تو ینبوع الهی بودی، این چنین آب سیاه نکشودی. دفتر اول بیت 32-36. اگر ما چشمه الهی بودیم که اینطوری آب سیاه از مرکز ما نمی جوید و درون و بیرون ما را کثیف نمی کرد. مثلث‌های اخیر نشان می دهند درد، پندار کمال و ناموس با هم هستند. پس شناسایی درد کافی است که انسان ببیند بقیه هم هستند. پس ساختار من ذهنی پابرجاست. آیا این به این معنی است که دیگر بیت نخوانی؟ بی تردید نه. حضرت مولانا می فرمایند که این ابیات به من ذهنی و همانیدگی ها گلوله های آتشین پرت می کنند. پس باید صبح تا شب، یعنی لحظه به لحظه با این ابیات قرین بشویم. بخوانیم، تأمل کنیم، حفظ کنیم تکرار کنیم و بگذاریم روی ما کار کنند. آشنایی گیر شبها تا به روز با چنین استاره های دیو سوز. هر یکی در دفع دیو بدگمان هست نفتنداز قلعه آسمان. دفتر پنجم بیت 42-30-42-31. همچنین حضرت مولانا به ما میگویند تویی که تبدیل نشدی، این لحظه به زندگی زنده نیستی، بو را بگیر تا بو تو را به معشوق برساند. فضا گشایی و زنده شدن به زندگی روی اوست و بیت و غزل که ما را به سوی زندگی میکشد بوی اوست. پس این بو را بگیر تا ما را از دردهای من ذهنی که هر لحظه سطح هوشیاری را پای می آورند بیرون بکشند. ای که تو بی غم نی، می کن دفع غمش، شاد شو از بوی یار که نظر یار نیست. ماه ازل روی او، بیت و غزل بوی او، بوی بود قسم آن که محرم دیدار نیست. غزل 469. حضرت مولانا می فرمایند ای کسی که یک لحظه هم از غم کم بودن همانیدگی ها آسوده نیستی، ای کسی که در دردهای من ذهنی غوطه می خوری، ای کسی که دردهای من ذهنی سطح هوشیاریت را پایین آورده است، این غم را دفع کن. درد نمی گذارد درست ببینی و کار کنی. کسی که در دردهای من ذهنی فرو رفته که روی زندگی را نمی بیند. حضرت مولانا می فرمایند تو که روی زندگی را نمی بینی، همین بیت و غزل را بخوان، با اینها شاد شو و بگذار این بو تو را به کوی یار بکشاند. فقط اگر شاد شدی فکر نکن به جایی رسیدی. البته حتی اگر ما هم بخواهیم در این وهم کمال فرو برویم زندگی نمیگذارد. زندگی لحظه به لحظه امتحان میکند تا جنسیت مرکز ما را به ما نشان دهد. تمام انسانهایی که وارد زندگی ما میشوند و قدر مشترکی بین ما و آنها ایجاد می شود، جنسیت مرکز ما را به ما نشان می دهند. آن خدا را می رسد کو امتحان، پیش آرد هر دمی با بندگان، تا به ما را نماید آشکار، که چه داریم از عقیده در سرار. دفتر چهارم بیت 361 و 362. پس وقتی زندگی امتحان کرد و دردهای کوبیده شده در تگ جوبال آمدن، خودمان را به در و دیوار نکوبیم. ساکن باشیم و شاکر که زندگی دارد جنسیت ما را آشکارا به ما نشان می‌دهد و نمی‌گذارد ما در وهم کمال بمانیم. مرسی آقای شهبازی، خیلی ممنون از وقتی که به من دادید.
عالی خانم یلدا. واقعا عالی. آفرین.
ممنون. مرسی از زحمات شما و دوستان.
خواهش می‌کنم. مرسی از این درک عمیق شما و بیان ساده و خوب شما. عالی. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خیلی خوب، واقعا خوب. آفرین. من امید دارم که شما به این پیغام ها دوباره و سه باره و ده باره گوش کنید و از نتیجه زحمات دوستانمون استفاده کنید. این پیغام های مردم خیلی خوبن. این پیغام ها در واقع روشون زحمت کشیده شده و از این باور بیرون بیاییم که ما فقط از یه نفر دو نفر میتونیم یاد بگیریم. ما از هم میتونیم یاد بگیریم، از همدیگر یاد میگیریم اگر درست گوش کنیم. مولانا اصطلاح خواجه‌تاش رو به کار میبره. همه امون یک سرور داریم، اونم خود زندگی است، خداونده، و از طریق همه ما خودش رو بیان میکنه. بعضی موقع ها اینقدر ساده و خلاصه و اینا بیان میشه، من اینجا حیرت میکنم از این برنامه که برنامه شماست، شما دارین اجرا میکنین، مردم میتونن یاد بگیرند و غفلت نکنند. بفرمایید.
الو، سلام.
سلام علیکم.
خدا قوت استاد، پروین هستم از اصفهان.
خواهش میکنم پروین خانم، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، با اجازتون. جام بر دست به ساقی نگرانیم همه، فارغ از قصه هر سود و زیانیم همه. تمام هستی جام به دست رو به ساقی زندگی ایستاده است، مست شراب زندگی و همنوا با آهنگ آن. خداوند به من به عنوان یک انسان اختیار داد که انتخاب کنم جام به دست رو به خداوند باشم یا جهان. با شنیدن ابیات مولانا متوجه شدم که تا به حال از همت دون در خانه غم من ذهنی مهمان بودم. قبول کردم به همه ابعاد وجودم آسیب زده بیمار هستم. تصمیم گرفتم روی صندلی درمان خداوند نشسته با تدبیر او درمان شوم. با برنامه‌های اخیر متوجه شدم ناظر درمان نیستم و در روند درمان دخالت کرده خداوند را امتحان می‌کنم. برای مثال در برابر اتفاقات حتی یک لحظه هم شده به عواقب آن فکر می‌کنم. فارغ از سود و زیان نیستم، پس داروی خداوند را قبول ندارم. فرمودی تکرار ابیات بود معنوی را تغذیه کرده انرژی زنده کننده کائنات را به آن میرساند. من فراموش نمی کنم غذا بخورم، ولی با کمکاری نسبت به این تغذیه فراموشکار هستم. مثل عاشق دفتر چهارم برایم سوال پیش می آید که این خواسته چه اشکالی دارد یا چه ضرری به کسی می زند؟ یعنی از خداوند معجزه می خواهم. برای درمان خداوند فرمود مسجد اقصا یعنی فضای بی نهایت وسیع را بساز. ولی مثل داوود نبی اهمیت ندادم و اول پارک ذهنی خود را چیدم. و وقتی می بینم تلاش و زحمتم برای ساخت مسجد یکتایی هدر می رود از خداوند گله می کنم. در حالی که قوانین اداره کننده کائنات بر حسب اشتیاق منفی خود من عمل کرده، عشق قبلی و ادعای کار روی خود. حتی گاهی با قضاوت دیگران و دید تمسخرآمیز به راه و روش آنها در روند درمان انسانهای دیگر هم دخالت می کنم. فرمودند که هلا پیش سلیمان نور باش، تا به نشکافت تو را این دور باش. کی رسد همچون تویی را که از منی امتحان همچون من یاری کنی. ممنونم استاد لطفتون.
ممنونم، خواهشم تمام شد. خیلی زیبا بود خانم، خلاصه و خیلی
ممنونم.
خیلی
ممنونم
بر بود. خواهش میکنم. خداحافظ. بس
خداحافظ شما.
خدمت شما عرض کنم از این دوتا پیغام یک توضیحی بدم. شما با خوندن این ابیات حالتون رو باید خوب نگه دارید، ولی حال خوب ممکنه از خوندن ابیات مولانا باشه و بیشتر اوقات هست و من ذهنی شما اونجا هست، همونطور که خانم یلدا پیغام دادند. شما حالتون رو باید خوب نگه دارین و مواظب باشین که دیگران حال خوب شما رو که زمینه تغییره به هم نریزند. یعنی اولین شاید اقدامی که هر کسی در این راه میخواد بکنه و انجام بده این است که مواظب آدمهای دیگه باشه که زندگی معنویش رو به هم نریزند. در هر کاری البته همینطوره. شما یه بیزینس باز میکنین، ممکنه شب و روز کار کنید، واقعا متعهد باشین چون بیزینس رونق پیدا کنه، بلدم باشین، ولی یه دی میخوان لطمه بزنن و خراب کنند. شما یه زندگی زناشویی تشکیل میدین، جوان هستین، مثلا 30 سالتونه، همسرتون هم همون حوالی سن داره، یه خانواده ساده تازه جدید ساخته شده. شما باید مواظب باشین که همین آدمهای اطراف، پدر مادر خودتون، پدر مادر همسرتون، فامیلاتون، دوستاتون اینو به هم نریزن، چون منهای ذهنی به هم میریزن. معنیش نیست که ما فرار کنیم یه گوشهی پنهان بشیم، نه، باید مراقب باشیم، نگاه کنیم. من دارم حالا این تمثیل رو میبرم به زندگی معنوی. شما زن و شوهر میگین خانواده تشکیل دادیم، باید حالتون رو خوب نگه دارین و نذارین حالتون رو به هم بریزن و خواهند ریخت. هیچ کس مسئول نیست از اینکه آدم‌های دیگه، منهای ذهنی دیگه ضرر نزنن، اصلا امکان نداره. پس بیت‌ها رو میخونید، درس ها رو میخونید، حال خودتون رو خوب نگه میدارین. خانم یلدا گفتن این حال خوب معنی حضور نیست که شما تبدیل شدین تمام شد. دو، بلا فاصله نذارین دیگران به هم بریزند. یک، باشنده دیگه که حال خوب شما به هم خواهد ریخت همین من ذهنی خود شماست. مواظب من ذهنی خودتون هم هستید، یعنی مواظب منهای ذهنی هستید. حالا زمینه آماده شده برای کار با حال خوب، در حالی که دیگران و خودتون زندگی خودتون رو با مسئله سازی و مانع سازی رو به هم نمی‌ریزین، باید کار کنید. کار کنید، صبر کنید تا تبدیل بشید. خانم یلدا خوب گفتن. آیا نور همسایه از خانه ما رو روشن کرده مثل اون کاتب وحی، یا نور خودمه؟ شمع حضور من روشن شده. تقریبا اکثریت مردم، بگیریم 90% مردم نور همسایه رو میگیرن، میگن مال خودمونه، شکست میخورند. برای اینکه پندار کمال این حالو میگیره، غصب میکنه، مال خودش میکنه، میگه من هستم، من هستم که حال خودم رو خوب کردم. یعنی اینم از زحمت شما هدر میره. و اگر درست کار میکنید حال خوبتون رو به سبب سازی ذهن مربوط نمیکنید، به فضاگشایی به اصطلاح وصل نمیکنید و سوال نمی کنید، کار می کنید، کار می کنید، کار می کنید تا این شمع حضور روشن بشه. میشه. اگه شما این روشی که دوستانمون می گرفتن میرن پیش برین، مال شما هم میشه. ولی وسط کار یه دفعه من ذهنی شما میپره وسط، میگه حالم دیگه خوبه، خداحافظ، شما تبدیل نشدین. حالتون خوب شده بود، بعضی موقع هم مردم به هم میریختن، از اونا هم دوری کردین، حالتون خوب شده. حالتون یکی دو ماه دوباره بد میشه. تبدیل نشدین. باید کار کنید. دیگه اینا رو همه میگیم ولی شاید گوش نکنین شما. گوش نکنید. ضرر میکنید. وقتتون تلف میشه. ما یه تجربیاتی شخصا کردیم. یکی هم که مدت هاست مولانا را میخونیم، میدونیم چی میگه، تا حدودی داریم به زبان ساده منتقل میکنیم که شما وقتتون رو تلف نکنید. بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم.
تلویزیون
رو
خاموش کنم.
بله بله، خاموش کنید.
من نگار هستم، آقای شهبازی از گلپایگان.
بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
شما تو برنامه 953 گفتیم که در مورد اون حالا هم عاشق که خدا را امتحان میکنه و خرس یه مطالعه داشته باشیم. منم حتی تمام خودم مطالعه کردم و یه سری نکات نوشتم.
بله بله بله، 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 بفرمایید.
عاشق می داند که با خودش که با خرسش دوست است و می داند که این کار ضرر می زند به او، ولی گستاخانه روی اشتباهش رو می خواهد بپوشاند مانند زن صوفی. عاشق در ذهنش می داند که معشوق را دوست دارد و او همه زندگی است، اما چون در ذهنش نمی تواند راه فنا شدن را در پیش بگیرد، حیله های تیره اندرد آوری پیش بینایان چرا می آوری. دفتر چهارم بیت 321. عاشق اگر با خرسش دوست نبود بهانه نمی آورد و سرپا تسلیم می شد
و خاموش میشد، اما مانند زن صوفی شروع کرد به دلیل های ذهنی آوردن و مکر و حیله های ذهن را در پیش گرفت. عاشق باید مثل مور پیش سلیمان می بود که هلال پیش سلیمان مور باش تا به نشکافت تو را این دور باش. دفعه چهارم بیت 329. عاشق اگر عاشق واقعی بود بی امتحان معشوقش را می پذیرفت و در او فنا می شد، چون عشق معشوق را فقط می دید. اما عاشق چون در من ذهنیت و با دید احول می بیند شک دارد. عاشق ظاهر کار است و ظاهر سخن درستی دارد، اما در باطن می خواهد بدی خود را بپوشاند. تو همه عاشق چون تو جرمت گشت فاش، آب و روغن ترک کن اشکسته باش. دفعه چهارم بیت 346. چون کسی که واقعا بخواهد تغییر کند می گوید ما بر خود ستم کردیم. آن که فرزندان خاص آدمند نسخه انا ظلمنا می دوند. بیت 347. دفعه چهارم. کسی که به خداوند ایمان دارد هیچ وقت دنبال امتحان کردن بر نمی آید. و کسی که امتحان می کند خدا را و سوال می کند هم نمی خواهد که خانه شود. او فقط می خواهد سوال بپرسد و ستیزه کند. و عذرخواهی عاشق هم ظاهری است و در آن واقعا عذرخواه نیست، وگرنه خودش را صفر می کرد. عاشق چون در من ذهنی به سر می برد و خوب و بد و قضاوت دارد می خواهد خدا را امتحان کند. امتحان کردن از مقاومت می آید، از نپذیرفتن آنچه مشروع برای ما می خواهد. و اینکه می خواهیم او را امتحان کنیم ببینیم آیا واقعا چیزی که برای ما پیش آورده است درست است، اما نمی دانیم که فقط خداوند می تواند ما را امتحان کند. آن خدا را می رسد کو امتحان، پیش آرد قدمی با بندگان. بیت 361 دفعه چهارم. هیچ آدم گفت حق را که تو را امتحان کردن در این جرم و خطا. دفعه چهارم بیت 363. آیا حضرت آدم به خدا گفت من دچار لغزش شدم تا تو را امتحان کنم؟ عاشق قرین خدا میشه، اما چون گرگ درنده خود را نداده است برود نمیتواند عذرخواهی واقعی کند، چون عاشق تونتون حرف زد و نگذاشت زندگی بر او تاثیر بگذارد. وقتی ما پیشی بگیریم در فکرها و حرف زدن داریم خدا را امتحان میکنیم. هیچ موقع شک من ذهنی با امتحان کردن خدا و پرسیدن سوال از بین نمیره. عاشق احترام مهمان بودن را نگه نمیداره. عاشق میدانست و نمیتونست بگه من نمیدانم و خدا را امتحان نکنه. زمین نیکش جملگی بر خرس بود، اون مگر مر خرس را هم جنس بود. دیت 234 دفتر دوم. عاشق هم زمین نیکش بر خرسش است نه بر خدا و الا او را امتحان نمی کرد. باطلان را چه رو باید باطلی، آتلان را چه خوش آید آتلی. زن که هر جنسی رو باید جنس خد، گاف سوی شیر نکی رونهد. از بیت 255 دفتر دوم. جنس عاشق از جنس همانیدگی ها بود و از معشوقه همانیدگی به هماغوشی خواست، به جای اینکه به معشوقه کمک کند انگشتر حضور خدا پیدا کند. برای همین هم نمیتوانست به معشوق فنا شود و جنس خود را کنار بگذارد. چون ابوبکر از محمد برد بود گفت هازار لیس و چون کازه بود. چون نبود بوجهل از اصحاب درد دید تا چق قمر باور نکرد. اگر عاشق صدای ذهنش را خاموش میکرد و از محمدیت درونش بوی میبرد، یعنی فضا را باز میکرد، متوجه اشتباهش میشد. اما مانند ابوجهل تقاضای دیدن معجزه را داشت. هرچند ما هم مثل جوان عاشق و ابوجهل با دیدن هزاران معجزه از زندگی و صبر و عشق زیاد زندگی به ما شاکر نیستیم و اصلا چشم دیدن نداریم که متوجه بشویم. آدما تو کور نیستی از نظر، نیک ازجا القضا امیل بطر. بیت 332 دفتر چهارم. خدا من میگه تو آدم ها کور نیستی ولی نمیتونی ببینی، چون قضای الهی اومده و اون رو در خاطر سرفتازی زهرت نمیتونی ببینی. من شهرازی یه مقدار دیگه مونده ولی من تایمم تموم شده.
حالا بخونید شما بقیهش هم بخونید.
بله. شیخ را که پیشوا و رهبر است، گر مریدی امتحان کرد او خرست. امتحانش گر کنی در راه دین، همتو گردی ممتحن ای بی یقین.
جرأت و جهلت شبد اوریان و فاش، او برهنه که شبد زان افتتاش. از بیت 374 دفتر چهارم. ما فکر میکنیم با سوال کردن، امتحان کردن، ناله کردن از بیماردی ها در جایگاه درستی هستیم و این حق من ذهنی ماست، در حالی که فقط خریت من ذهنی نشان دادیم و گستاخی و جهر من ذهنی را به نمایش گذاشتیم و زندگی خداوند با امتحان های ما که برهنه می شود و ارزشش کم می شود. چه تصرف کرد خواهد نقش ها و چنان نقاش بهر ابتلا. چگونه ما که نقش هستیم می توانیم نقاش زندگی ما را امتحان کنیم و فکر کنیم از خودمان چیزی داریم. پس بدانم که اگر وسوسه امتحان آمده، همان دوستی من با خرسم است که در لباس مهربانی و البته نادانی آمده است که سر و صورت من را می خواهد له کند. وسوسه این امتحان چون آمدد، بخت بد بان کامد و گردن بدد. بیت 384 دفتر چهارم. بعد بدانم که هرچه سریعتر فضا را باز کنم و کارگاه خداوند شدم و به پای ماچان روم و مقاومتم را صفر کنم، نه اینکه گستاخی کنم و بگم ای خدا تو من را اینجوری ساختی. گفت مغلوب تو بودم، مست تو، دست من بربسته بود از دست تو. بیت 395 دفتر چهارم. و در من ذهنی خودم فکر کنم که من از خودم اختیاری ندارم و مغلوب خدا هستم و مسئولیت قبول نکنم. آیا من اینجوری مورد رحمت قرار میگیرم؟ خیر، من که فنا نشدم و هنوز گستاخی میکنم، سوال میپرسم، معدوم نشدم. نه که هر مغلوب شه مرحوم بود، نه که المغلوب و کل معدوم بود. بیت 396 دفتر چهارم. به خاطر دوستی با خرسم در توهم من ذهنی فکر به خاطر دوستی با خرسم در توهم من ذهنی هم فکر کنم معدوم هستم و مورد رحمت خداوند. من باید من ذهنی هم را معدوم کنم و نیست باشم تا مورد رحمت خداوند قرار گیرم.
خیلی زیبا، ممنونم. پس دیگه با تون خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی عزیز.
سلام علیکم.
خدا قوت. ببخشید، اکرم هستم از نجف آباد اصفهان، مزاحمتون میشم.
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
ببخشید یه متنی نوشتم در رابطه با فضا گشایی، اگه اجازه
بفرمایید. بله بله، خواهش میکنم.
من تا زمانی که در اتفاقات لحظه فضا گشایی واقعی دور از ذهن نباشم، فارغ از هر سود و زیان نخواهم شد. همواره افسوس گذشته را میخورم و نگران آینده خواهم بود. متا زمانی که در اتفاقات لحظه فضا گشایی دور از ذهن نباشم، مانند طفلی پاک و فارغ از هر گونه دروغ و دغل و حیله، آسود خاطر و بدون قلقش نخواهم شد و پر انرژی و شاد نبوده و شادی و نشاط را به دیگران هدیه نمی دهم. من تا زمانی که فضاگشای دور از ذهن نباشم، عقل من ذهنی من بیکار نمی شود و با من می دانم عقل من ذهنی هم برای خودم و هم برای دیگران ایجاد درد و رنج خواهم کرد و متصل به عقل و خرد کل نخواهم شد. من تا زمانی که در اتفاقات لحظه فضاگشای دور از ذهن نباشم، همانیدگی هایم در معرض تیرهای خدا قرار نمی گیرد و خدا آنها را به تاراج نمی برد. من تا زمانی که در اتفاقات لحظه فضاگشای دور از ذهن نباشم، شادی و آرامش بی سبب نداشته و به دریای یکتایی راهی ندارم. من تا زمانی که در اتفاقات لحظه فضاگشای دور از ذهن نباشم، همواره مغلوب من ذهنی خودم و دیگران خواهم شد. من تا زمانی که در اتفاقات لحظه فضاگشای دور از ذهن نباشم، از مرکز من شعله عشق زبانه نمی کشد، انفتو نمی شدم، بلکه همواره با حرافی ذهن خودم را به دیگران ثابت می کنم و نامونشان دارم. من تا زمانی که در اتفاقات لحظه فضاگشای دور از ذهن نباشم، عظمت خدا را درک نکرده و همواره در اتفاقات لحظه با مرادها و آرزوهایم خدا را امتحان می کنم. من در لحظه مداوم خدا با اتفاقات روی من کار می کند، می خواهد من را به خودش تبدیل کند. تنها راه نجات من از من ذهنی و فضای تاریک و محدود پر از درد و رنج ذهن و تبدیل فضاگشایی بدون دخالت ذهن است. برای اینکه فضاگشا بدون دخالت ذهن شوم، باید اشعار مولانا را مدام و با تأمل بخوانم
و لحظه ای از مولانا جدا نشوم تا آرام آرام اشعار دیب سوز او روی من کار کند و فضا گشا شوم، چون از طریق فضای گشوده شده است که جهان را پر از لولی می‌بینم و مانند عاشق شنگول با ساز خدا می‌رقصم و من ذهنی و عقل آن صفر می‌شود. دیگر به دیگران راه کار نمی‌دهم، آنها را هبرسنی نمی‌کنم، قضاوت و بد و خوب نمی‌کنم و با رضایت کامل عاشقان اتفاقات را در آغوش گرفته و می‌پذیرم تا مرکزم کاملا عدم و پاک از هر آنچه غیر خداست شود. ممنون آقای شهبازی از شما و تمام دوستان عزیز که از پیغام‌های زیباشون بسیار ما استفاده می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. خیلی زیبا بود خانم اکرم، خیلی عالی.
پس خواهش می‌کنم.
خداحافظی می‌کنم باهاتون.
خدا حافظ شما.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ پریسا هستم از کانادا.
بله پریسا خانم، شما خوبین؟
ممنونم، متشکرم. سلامت باشین آقای شهبازی.
عجب زحمت کشیدین خانم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از شما. با اجازهتون یک پیامی آماده کردم که خدمتتون میخونم. در داستان مرتضی و عنود که از دفتر چهارم مثنوی بیت 353 شروع می شد، یک انسان معاند و ستیزه‌گر به حضرت مرتضی می گوید تو بر سر بام و قصری بسیار بلند هستی، آیا واقف هستی به این که خداوند حافظ و نگهدار توست؟ مرتضی را گفت روزی یک عنود کوز و تعلیم خدا آگه نبود، بر سر بامی و قصری بس بلند، حفظ حق را واقفی ای هوشمند. دفتر چهارم بیت 353. حضرت مرتضی پاسخ می دهد بلی خداوند حافظ و نگهدارنده است و غنی و بی‌نیاز است. گفت آری او حفیظ است و غنی، هستی ما را ز طفلی و منی. دفتر چهارم بیت 355. آنگاه آن انسان معاند می گوید پس خودت را از این بام به زمین بینداز و تماماً به حفظ و نگهداری حق اعتماد کن تا من از یقین و اعتماد تو به خدا یقین پیدا کنم. گفت خود را اندر افکن هین زبام، اعتمادی کن به حفظ حق تمام، تا یقین گردد مرا ایقان تو و اعتماد خوب با برهان تو. دفتر چهار بیت 356. حضرت امیر در جواب فرمودند خاموش باش و برو تا با این نصیحتی که می کنی و طرز فکری که داری جانت را از دست ندهی. پس امیرش گفت خاموش کن برو تا نگردد جانت زین جرأت گرو. دفتر چهار بیت 358. درست است که این داستان در ظاهر در بیرون اتفاق افتاده است، یعنی مکالمه بین دو انسان، یکی حضرت مرتضی و دیگری یک انسان معاند و ستیزه‌گر در بین این دو نفر صورت گرفته است. اما این بیان مولانا جنبه عمیق‌تری هم دارد و مولانا می‌خواهد در قالب یک داستان ما را متوجه این موضوع بکند که چنین داستانی در درون خود ما اتفاق می‌افتد و این مکالمه است بین جنبه خدایی ما که هوشیاری حضور است و من ذهنی که هوشیاری به تله افتاده در ذهن است. من ذهنی ما به هوشیاری حضور ما می‌گوید آیا تو واقعا ایمان داری که خداوند حافظ و نگهدار این هوشیاری خدایی است؟ و هوشیاری حضور پاسخ می‌دهد بله اعتقاد دارم. من ذهنی می‌گوید پس اگر راست می‌گویی برای اینکه به من ثابت کنی که ایمان تو واقعی است، خودت را از آن مقام رفیع که مخصوص هوشیاری حضور است به زمین بینداز تا معلوم شود تو مطمئن هستی که خدا حافظ و نگهدار تو است. هوشیاری حضور هم پاسخ می دهد خاموش باش و برو، چون این حرف تو لغ است، با این حرف جان خودت را از دست می دهی. دلیل آن این است که زندگی چه در جهان فرم و چه در لامکان بر اساس یک سری قوانین کار می کند و کسی نمی تواند این قوانین را زیر پا بگذارد. تنها خود زندگی است که خارق عادات است. باقی موجودات چه در جنبه مادی و فرمی خود و چه به لحاظ هوشیاری و بیفرمی تابع این قوانین زندگی هستند. همانطور که در جهان فرم اگر کسی خود را از بالای ساختمانی به پایین بیاندازد می میرد، در جنبه بیفرمی و هوشیاری نیز اگر ما سطح هوشیاری خود را از بالا به پایین بیاندازیم در ذهن می‌میریم، گویی خودکشی معنوی می‌کنیم. پس یکی از قوانین زندگی این است که ما باید حافظ هوشیاری خود باشیم و سطح هوشیاری خود را پایین نیاوریم. حال چطور می‌شود که هوشیاری حضور از بالا به پایین بیفتد؟ انسان‌ها تقریباً هر روز و هر لحظه کارهایی می‌کنند که باعث سقوط سطح هوشیاری خود می‌شود. از مصرف مشروبات الکلی تا مواد مخدر گرفته تا ناپرهیزی و افراط در تکرار و ادامه عادت‌های همانیده و شرطی شده خود. هر همانیدگی و ناپرهیزی هوشیاری ما را از بام به زمین می‌اندازد. ما هم شاید بارها ناپرهیزی می‌کنیم و می‌گوییم حالا یک بار اشکالی ندارد، خدا میبخشد و من را حفظ میکند. اما بیخبر هستیم که طبق قانون زندگی اگر کاری بکنیم که سطح هوشیاری ما از بالا به پایین بیفتد، دیگر در من ذهنی مردیم و نجات و خلاصی هم نداریم. در داستان حضرت مرتضی و انسان معاند، حضرت مرتضی میگوید کی بنده در این حد دست خدای خود را بسنجد و امتحان کند؟ کی بنده این جرأت را دارد که از روی فضولی و گستاخی خدا را امتحان کند؟ کی رسد مر بنده را که با خدا آزمایش پیش آرد ابتلا؟ بنده را کی زهره باشد که از فضول امتحان حق کند؟ ای گیج گول. دفتر چهارم بیت 359. فقط خدا سزاوار این است که بندگان را امتحان کند تا به ما نشان دهد که چه در نهان داریم. آن خدا را میرسد کو امتحان پیش آرد هر دمی با بندگان، تا به من ما را نماید آشکار که چه داریم از عقیده در سرار. دفتر چهارم بیت 361. پس ما هم نباید دنبال این باشیم که خدا را امتحان کنیم، بگوییم من حالا یک بار یک کاری میکنم که از روی عمد هوشیاری خود را مقداری پایین بیاندازم، ببینم خدا که گفته حافظ و نگهدار من است، من را حفظ میکند یا نه. خیر، ما نمیتوانیم زندگی را امتحان کنیم، بلکه باید متواضع باشیم و تعظیم خدا را بکنیم، یعنی هر لحظه من ذهنی خود را صفر کنیم. تنها در این صورت است که خداوند هوشیاری ما را از گزندها حفظ میکند و ما صدمه ای نمیبینیم. خیلی ممنون ازتون.
خیلی خیلی خوب، عالی پریسا خانم، ممنونم.
خیلی متشکرم از شما. با اجازه.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خوب هستی؟ شهبر هستم از اتریش.
بله خانم شهبر، شما خوبین؟
ممنون. میتونی صدام خوب میاد؟
صداتون خوب میاد، یه خوردم بلندتر صحبت کنین خیلی بهتر میشه. خیلی ممنون.
یه متنی نوشتم که با اجازتون.
بله بله بله، بفرمایید.
جام بر دست به ساقی نگرانیم همه، فارغ از قصه هر سود و زیانیم همه. این معلم که خرد بود بشد ما طفلان، یکدیگر راز جنون تخت زنانیم همه. پا برهنه خرد از مجلس ما دوش گریخت، چون که بیرون به حد عقل و گمانیم همه. در ترجمه 20 مولانا هم به این موضوع اشاره میکنه که همه ما انسان ها از یک جنس هستیم، یعنی از جنس زندگی، و هم منظور اومدن ما به این جهان رو بیان میکنه که همه باشندگان و همه باشندگان و همه جمعه انسان نگاهشون به سوی ساقی یعنی زندگیه، و با این مقصود به این دنیا میان که شاد زندگی کنیم و هم به خودمان و هم به دیگران عشق ببرسیم و از خرد کل استفاده کنیم، نه عقل من ذهنی. هر موقع نگاهمون و حواسمون به سوی زندگی باشه، فارغ از قصه و قصه سود و زیان هستیم، یعنی اتفاقات رو ارزیابی نمی کنیم که سود کردم یا زیان کردم، و به زمان مجازی گذشت و آینده نمی ریم، چون امر من ذهنی امر جزئی رو کنار گذاشتیم و در حال پنبه زدن همانیدگی هامون هستیم و داریم کلاف به هم پیچیده من ذهنمون رو با نگاه کردم به ساقی و ارزوگوشایی باز می کنیم، که البته ما کلاف رو باز نمی کنیم، بلکه فقط وقتی که نگاهمون به سوی زندگی به زندگی اجازه می دهیم که با نیروی بدا و کنفکان کلاف من ذهنمون رو باز کنه
هرچه دل ما از همانی دیگه خالی تر بشه، فضا برای دریافت این زندگی بیشتر میشه. بس به سنگی هر زمان تم می شود، بس به لعنی در تو محکم می شود، بس به هستی می رود از پیکرم، بس به مستی می فضایت در سرم. مثنوی دفتر پنجم ابیات 2041 و 2042. همچنین مولانا راه خلاص شدن از من ذهنی را نشان می دهد. اینکه لحظه به لحظه اگر نظاممون به سوی زندگی باشه و فضا گشایی کنیم، از توهم من ذهنی که ناجایگاه هست بیرون میان و اعتبار من ذهنی از بین میره. میتونیم نوای شادی زندگی رو بشنویم. میتونیم چشم زیبا رو که بغدادی، یعنی چشم زیبای زندگی، چشم عدم رو ببینیم. اگر دردی هم میاد به خاطر اینه که ما دائما به معشوق نگاه نمی کنیم و حواسمون به همانی دیگه رو پرت میشه. اومدن این دردها تیریز از طرف زندگی که ما رو آگاه کنه که حواسمون از معشوق از زندگی پرت شده و به فضای سرد ذهن و میدانم های اون رفته. پس دوباره باید نگاهمون رو به سوی زندگی، به سوی ساقی اصلی که باده زندگی رو برامون میاره برگردونیم. باید قدم اول رو درست برداریم و باده از جنس شادی بی‌سبب، از جنس امنیت، هدایت و قدرت، از جنس عشق و خرد الهی رو دریافت کنیم. از فضای ذهن که در توهم و گمان هست و پر از محدودیت، خشم، حسادت، رنجش، خودکمبینی، ناموس و پندار کمال هست رها شدیم. از این آینه روی خود نگردان که میگوید که جانت را امانم. مولوی دیوان شمس، غزل شماره 1516. هر لحظه از خودم بپرسم که الان به چی نگاه میکنم. آیا نگاهم به معشوق، به ساقی هست یا نه هنوز معلم من ذهنیه؟ آیا اطمینان دارم که زندگی با قانون قضا و کن فکان همه امور کائنات من رو اداره میکنه و نگاه هم تنها باید به زندگی باشه؟ آیا اطمینان دارم که خداوند برای من کافیه؟ آیا تلاش میکنم که لحظه به لحظه بزرگی جامم رو، یعنی فضا گشایی رو گسترش بدم؟ البته نه با خطکش من ذهنی. و در پایان چنان گشت و چنین گشت، چنان راست نیاید. ندانید که چنین، ندانید که چندید. دیوان شمس، غزل 638. ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا، ممنونم، عالی،
ممنونم.
خداحافظ. خداحافظ. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خدا قوت.
سلام علیکم، خواهش میکنم. ممنونم، بفرمایید.
آقای شهبازی، من سعیده هستم از ونکوور، میخواستم یه پیغامی رو بفرستم.
بله خانم سعیده، بفرمایید. بله
آقای شهبازی، مادر هدیه جان، خانم طاهره، در برنامه 951 از شیراز تماس گرفتن. من تا حالا حیف که تماسشون در آخر قطع شد، اما خیلی پیغامشون قشنگ بود و منو به ذوق آورد که این پیغام رو بنویسم. و اسم پیغام هست مادر هدیه.
خیلی
خوب. ایشون در پیغامشون از رفتار خیلی زیبای هدیه جان صحبت کردن، از اینکه ایشون اومدن عکس خودشون و برادرشون رو زدن روی در یخچال، از اینکه چه راهنمایی قشنگی به مادرشون میدن. و حتی یادم هست در اوایل وقتی تماس گرفتن گفتن که روزای برنامه هدیه جان با عشق میان براشون پشتی میذارن، دفتر خودکارشون رو آماده میکنن که مادرشون بشینن برنامه رو گوش بدن. اینا خیلی رفتار قشنگی که هدیه جان دارن، اما به نظرم اومد که از اون زیباتر رفتار مادر هدیه جان هست که ایشون رو انقدر زیبا ستایش میکنن. و از اون مهمتر این که زیبایی رفتار این فرشته رو در منزلشون میبینن و میشنون و شاهد هستن و بیان میکنن. و این خیلی ستایش برانگیز هست که مادری اینقدر پیشرفت کرده باشه که این خوبی ها رو ببینه. حالا اسم پیغامم هست مادر هدیه.
بله.
پادشاهی که به پیش تخت او فرق نبود از امین و ظلمجو، آن که می لرزد ز بیم رد او، زن که تنه میزند در جد او، فرق نبود هر دو یک باشد درش، شاه نبود خاک تیره بر سرش. اصطلاحی در فارسی هست که میگوید دوغ و دوشا پیش این شخص یکیست. این اصطلاح را در مواردی به کار میبرند که شخصی سپاسگزار لطف و خوبی دیگران نیست، مثل کسی که دوغ با دوشاب که ادرار است پیش رویش یکیست. یکی از علائم پیشرفت معنوی در انسانها داشتن توانایی دیدن و بیان خوبی در دیگران است. ما در نقش والدین مسئولیت بسیار مهمی بر عهده داریم، چون هر کاری که با فرزندانمان میکنیم در واقع داریم با کل جامعه میکنیم. مثلا اگر مادری اینقدر لطیف و عشقی شده که تک تک حرکات فرزندش را نه تنها جدی میگیرد بلکه از درستی برخورد او سپاسگزاری میکند، این به خاطر پیشرفت معنوی زیاد آن مادر است. و خب این قطعا ریشه رفتار صحیح و عشق را در دل آن فرزند قوی تر میکند. و برعکس آن، اگر در صورت دیدن خطایی از آنها با بیراهی اونها را تنبیه کردیم و یا از آن بدتر کل شخصیت فرزندمان را زیر سوال بردیم، مثلا او را دست و پا چلفتی و بی‌عرضه خطاب کردیم، خب این زهری است که به جان او ریختیم و خب او را همان لحظه نمی کشد، اما کم کم موجب آزردگی و پژمردگی او می شود و حتی ممکن است آن خانه و خانواده را ترک کند و هم خود هم به خودش و هم به جامعه آسیب بزند. اما این از کجا سرچشمه گرفته؟ از پدر و مادری که به زبان آن فرزند را پاره تن خود خطاب می کنند. این که ما خوبی دیگران را به زبان نمی آوریم و یا حتی بدتر از آن اصلا خوبی انسانهای دیگر را نمی بینیم، شاید به دلیل بخل و حسادت ما باشد و یا به دلیل توقع ما از بقیه که حتی اگر رفتار خوب آنها را می بینیم آن را از سر انجام وظیفه می دانیم. آقای شهبازی، شما همیشه می فرمایید تشویق جواب می دهد، ولی تنبیه موجب تخریب بیشتر کارافزایی می شود. در مورد فرزندانمان، ما اگر قدردان خوبی فرزندانمان نباشیم، این بچه ها دیگر بعد از یک مدتی دست از رفتار خودشان بر می دارند و چه بسا هم از ما یاد می گیرند و ناسپاس می شوند. اگر حتی در جامعه هم رفتار درستی را از شخصی دیدیم و نادیده گرفتیم و به روی خودمان نیاوردیم، ما ناسپاس هستیم. چطور به محض دیدن خطا آن را بیان میکنیم و ملامت میکنیم؟ خب درستی رفتار بقیه را هم ستایش کنیم. این نشان عشق است، این نشان درک و لطافت است. خیلی ممنونم از زحمات.
خیلی زیبا، آفرین. فقط این یادمون باشه مدتها بشریت زیر ظلم من ذهنی بوده. چه بسا مادرانی بودند که خدمت کردن به بچه هاشون ولی چون من ذهنی داشتن نتونستن عشق بدن و بخشیدن این به اصطلاح ندانم کاری اگه اسمشو بذاریم وظیفه هر انسانیه. بخشیدن گناه گذشته واقعا مسئولیت وظیفه ماست که اگر در گذشته یک اچافی به ما شده خودمون کردیم یا دیگران، اینو بتونیم بی اثر کنیم، یعنی اثرشو در زندگی فعلیمون صفر کنیم، بگیم که ما نمیدونستیم، بهتر از این نمیدونستیم. و مولانا هم که میبینین الان در دفتر چهارم ما رسیدیم به اینجا که میگه حضرت آدم گفت ما به خودمون ستم کردیم. خب انسان در یه مرحله از زندگیش متوجه میشه که به خودش ستم کرده. یکی از اون ستم ها همین نبخشیدن گذشته است. اگر شما اجازه بدیم و گیر بدیم به در گذشته به رفتار یکی، حالا یا خوبی را ندیده یا اصلا بدی کرده. درست میگیم، ما باید خوبی های مردم رو ببینیم و تشویق کنیم و در مقابل بدی هاشون فضا باز کنیم. واکنش نشون ندیم، این در واقع امکان پیشرفت و فراهم میاریم. ولی چون مردم من ذهنی دارن، همین امروز خدمت شما عرض میکردم که مردم در واقع هر در هر جهتی شما شکوفا بشید، چون من ذهنی دارن میخوان لطمه بزنن. علت این که ما پیشرفت نمی کنیم لطمه هاییست که ما به همدیگه میزنیم. بعضی موقع ها عوام میگن آقا مرض داریم. بله مرض داریم، مرض من ذهنی داریم. من ذهنی میخواد به خودش لطمه بزنه، به دیگران هم لطمه بزنه. اگر من به خودم رحم نمی کنم، من ذهنیم در واقع کارهایی میکنه که من بدنم خراب میشه، شب نمیتونم بخوابم، زیر فشار روحی هستم. اگر من ذهنی من یه فکری از گذشته را به یاد من میاره و من ناراحت میشم، من ذهنی من به دیگران رحم میکنه؟ نه. یک اصل روانشناسی میگه که شما به دیگران حتی اکثر به اندازه که به خودتون رحم میکنید میتونید رحم کنید.
بله.
وقتی من خودم رو دوست نداشته باشم، دیگران رو میتونم دوست داشته باشم؟ نه. اینا همش توهمه که بگم من خودم رو دوست ندارم اما اینقدر عاشق مردم هستم خودم رو برای مردم میکشم، خودم رو وقف مردم کردم. نه، تو خودت وقف مردم نکردی، وقف آسیب رسوندن به اونها کردی. ما با نیت خوب به مردم آسیب میزنیم. در انگلیسی ضرب المثلی هست، میگن که حالا در فارسی هم هست معادلش، میگن که راه جهنم با نیتهای خوب ساخته میشود. یعنی مردم راه جهنم را با نیت خوب میسازن. وقتی با نیت خوب شما قوانین عشق را زیر پا میذارید، خب داریم میریم به سوی جهنم اما با نیت خوب. به طرف بهش میریم به نظر خودمون، داریم به سوی جهنم میریم. برای اینکه کارهایی که انجام میدیم کار عشقی نیست، فکرهامون فکر عشقی نیست، وحدت با زندگی نداریم، از خرد زندگی استفاده نمی کنیم. منظور من این بود که ما در مرحله‌ای که شروع کردیم به روی خودمون کار کنیم، در اون مرحله خواهیم فهمید که یه عده‌ای به ما اچاف کردند و عشق رو رعایت نکردند. همه ایشون رو باید ببخشیم. چیکار در این شما میکنیم؟ به خود تو خدمت میکنید. بی عشقی رو که مردم در حق شما کردن، نمیذارین زندگی فعلی شما رو خراب کنه. این خیلی به اصطلاح خردمندی شما رو میرسونه اگه این کارو بکنید.
بله.
هیچ یه نفر نیست در عالم که در واقع بهش ستم نشده باشه. برای همین میگه بگو ما به خودمون ستم کردیم. همیشه این یادمون باشه. اگر من معتقدم من به خودم ستم کردم، اگر شما سعیده به خودتون جفا کردین، ستم کردین، کارهای بد کردین، خودتون به خودتون، خب دیگران هم کردن، خب درسته؟ تمام شد رفت. شما خودتون رو ببخشید، دیگران هم ببخشید. شما رو نمیگم، ما کلن داریم میگیم، صحبت میکنیم، چون مطلب مهمی را عنوان میکنید. من خواستم یه توضیح مختصری بدم. بله ممنونم. صحبت دیگه ای نداریم؟
بله تموم. خیلی ممنونم.
ممنونم. پس خداحافظی میکنم با تو.
خدا نگهدارش.
بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
سلام.
خب چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ خیلی ممنون. بله بله. شما از کجا زنگ میزنید؟ یه نفس عمیق بکشید.
بله من شهباز از اصفهان زنگ میزنم.
خب
الان یه 3-4 سالیه که در برنامه تو گوش میدم.
خب الان باید بخندین که
بله
خیلی خوشحالم.
آفرین آفرین.
آقای شهباز، من واقعا مشکلات زیادی تو زندگی داشتم، ولی خدا رو شد با برنامه شما، مخصوصا تو این 6 ماه اخیر. تا حالا اونشم وقتی خیلی ایراد اشتباه داشتم، با اینکه گوش میدادم، ولی واقعا ایراد خیلی داشتم تو این آموزشا. بعد هرچی گوش دادم کم کم فهمیدم ایرادام چجوری رو سعی کردم. حالا این 6 ماه خیلی دارم تاثیرشو میبینم تو زندگی، خیلی خیلی زیاد. ببخشید من هول شدم.
نفس عمیق بکشین.
بله.
نفس عمیق. بله تا
بله.
چهارم بشماریم.
خیلی خیلی ازتون تشکر میکنم به خاطر این برنامه خوبتون. خوب که چه عرض کنم، واقعا انسان ساد شاهکاره واقعا، به قول این آقایی که توی دو برنامه پیش سنگ دادن.
برنامه
شاهکار میکن.
برنامه شماست، شعرم مال مولاناست، من فقط اینجا نشستم.
نه خواهش میکنم، شما مثل یه نور بودین تو زندگی من. نه واقع خدا میگم کامل توی تاریکی بودم، نمیدونستم باید چی کار کنم، همش فکر میکردم که به چیزی هست که من باید دنبالش برم، ولی نمیفهمیدم. سالها پیشم پدرم این برنامه به من معرفی کردن، من اصلا متوجه حرف شما نمیشدم، اصلا نمیفهمیدم. تا اینکه 3 سال پیش خودم هم 3-4 سال پیش، حالا دقیق یادم نیست چه زمانی، ولی خودم انگار که یکی به این اصلا الهام کنه که فقط تنها چیزی که میتونه به تو کمک کنه فقط این برنامه. بعد دیگه شروع کردم و خیلی اصفان و خیزان داشتم، خیلی زیاد. از وقتی که قانون جبرانی رعایت کردم دیگه حتی یه روزم از این برنامه جدا نشدم.
آفرین.
خدا شکر. خیلی 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 تو این چند وقت اخیر مخصوصا خیلی کمکم کرد، خیلی زیاد تو همه چی. واقعا ازتون ممنونم. از همه کسایی که پیغام میزنن، از بچه ها، همه، نمیدونم، فریبا خانم که واقعا عاشقشونم، خیلی از عزیزایی که اونجا پیغام میزنن، نمیدونم، من حاشدم برم تندو تند فقط میگم دلم میخواد شما هم حرف بزنید.
من دیگه چقدر حرف بزنم، من دیگه بیشتر از این حرف میزنم مردم ایراد میگیرن، که الان هم دارم میگیرن دیگه، میگن چقدر حرف میزنی.
نه اتفاقا من لذت میبرم حرف شما که بین پیغام هست، واقعا منم لذت بخشه، همینطور که پیغام های دوستای عزیزمون خیلی لذت بخش و موثره. حرف زدن شما که اصلا نور الان نوره.
اختیار دارین، لطف دارین شما.
خواهش میکنم. خیلی خوشحالم که صداتون رو شنیدم.
ممنونم. منم همینطور. پس دیگه اگر صحبتی نداریم باتون خداحافظی کنم. خیلی زیبا بود.
نه خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
ممنون.
خدا حافظی
شما. خدا حافظ شما. خدا.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوبت از مایش عبوزی.
ممنونم. یه چند بلندتر صحبت کنید. از کجا زنگ میزنید؟
من؟ بله. من محمد رضا هستم، از کرج زنگ زدم، شهرستان نظره بود.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
من یه مدتی بود برنامه شما رو من میدیدم، گوش میکردم، بعدن خواستم یه تاثیرات شو بگم، گفتم شاید بالاخره دوستانم بتونن از این برنامه و از این پیام استفاده کنه، هرچند که در مقابل پیامی که دوستان میدن پیام ما شاید ناچیز به نظر بیاد، منتها گفتم شاید مفید واقع بشه.
بله بله خواهش میکنم، بفرمایید.
یک تجربه شخصی بوده این آقای شهبازی،
بفرمایید.
خواستم یه توضیح بدم، حالا امیدوارم که برای دوستانم تا حدودی کاربردی باشه. یک دورانی شده بود، در واقع من خودم یه خیلی حالت ناامیدی شدید به امداد داده بود، و یه جورای دیگه تمام زندگیم فقط دنبال این موضوع بودم که یک چیزی بتونه منو آروم کنه در واقع. و در واقع دنبال یک آرامشی بودم تو خودم که فقط میگفتم تمام چیزهایی که تو این دنیا هست همه رو میبخشم تا بتونم به اون آرامش برسم. و توی این مدت یعنی یه جوری شده بود که اصلا کاری هم از طرف خودم نتونستم بکنم. یه جوری انگار همه هر کاری میکردم به یه در بسته ای میخورد. ولی نمیدونستم علتش چی بود و چه جوری بود و چرا اینجوری میشد. و یه جوری حالا تو دورانی که دنبال آرامش میگشتم یه جوری حالا تا حدود به این نترستم که این به حالا طبق گفته شما در واقع یه جوری داری یه بیمرادی تو این موضوع حاصل میشه. و این بیمرادی هم در واقع از اونجا نشأت میگیره که من یه جوری روی توانایی های شخصی خودم حساب کرده بودم، در حالی که تو این دنیا نیست نشده بودم، طبق گفته مولانا خودم رو نیست نکرده بودم و بودم و یه جوری با عقل ذهنی خودم داشتم عمل میکردم و فکر میکردم که مثلا با این عقل ذهنی میتونم کارهای مثلا درست انجام بدم. یه جوری مثلا یه اعتماد نفس نسبت خودم داشتم، در حالی که میدونم اصلا ما تو این دنیا قرار نیست خودمون کاری بکنیم، ما فقط باید نیست بشیم و از این من ذهنی خارج بشیم تا خداوند بتونه از طریق ما تو این دنیا اقدامی بکنه، کاری بکنه.
بله.
ولی این تجربه شخصی رو من دارم میخواستم تعریف کنم، این که تو این دوران خیلی ناامیدی تنها امیدم شدش عبادت، یعنی تنها امیدم شد یه جوری دنبال خدا گشتم، دنبال زندگی حقیقی گشتم که از طریق اون به آرامش برسم. تو این دوران یک جورای خیلی واقعا شبان روز و تمام زندگیم شدش عبادت کردن، شدش مثلا یاد خداوند کردن، ذکرشو گفتن، یادش کردن. و حتی جوری شده بود که من حتی یه دورانی هم شبا مثلا توی با همسفری فقط قرآن رو گوش میدونم و این صوت قرآن خیلی تو ذهنم اثر میذاشت، آروم میکرد. بعد از این دوران یه جورایی یه حس آرامش خیلی جالبی بهم دست داد، یعنی فقط میگفتن که ای کاش هیچی نباشه، فقط خداوند باشه، فقط صدای زندگی رو من بشنوم. و یه جورایی فقط اون آرامش برای من خیلی لذت بخش بود و جوری شده بود که اصلا یعنی صوت قرآن اگر من میشنیدم یه جورایی آرومم نمیکرد. وقتی یکم ازش فاصله میگرفتم بیقراری شدیدی، نگرانی شدیدی، اضطرابی که احساس کردم دوباره تو اون تنهایی خودم موندم و اون تنهایی واقعا میدیدم تو زندگی آسیبزاست برای من. بعد از این مدت که تمام زندگیم شده بود ذکر خداوند، یاد خداوند و یک جوری ذکر زندگی، بعد از این یواش یواش اقداماتی تو زندگی من داشت حاصل میشد. من یه جوری روحیم فرق میکرد، یه جوری اصلا میتونستم با مردم ارتباط برقرار کنم، میتونستم تو جای فضایی که نشستم یه حالت محیط شادی برای بقیه فراهم کنم و حتی از همصحبت شدن با من و نمیگم من، یه جوری همصحبت شدن با زندگی که از طریق من یه جوری داشت شکوفا میشد لذت میبردم. منتها در واقع خود زندگی داشت از طریق من جریان پیدا میکرد و یه اتفاقایی داشت زندگی من میفتاد، منتها من نفهمیدم که این اتفاق از کجا داره میاد و متوجه این نشدم که این اتفاق از زندگی داره میاد، از خرد زندگی میاد، از طریق خداوند داره اینا ناشی میشه. اصلا من نمیتونم این کارا رو بکنم، توانایی انجام این کارا رو ندارم و علت اینکه چون نیست شدم، عدم شدم، این اقدامات از فضای عدم میاد، از فضای من نیست، از فضای یکتایی، چون تمام زندگیم شدن یکتایی، چون تمام زندگیم شدن عدم و دوست داشتم همیشه با هم باشه.
خیلی خوب.
و تو زندگی یه سری شکوفایی های دیدم، منتها چون آگاه نبودم نسبت به این موضوع دوباره با اون همانیدگی ها پیدا کردم، دوباره فکر کردم که زندگی اون همانیدگی هاست و علاقم رو اونا شد و یه جورایی فکر کردن که اونا دارن به من زندگی میدن.
خب بالاخره چی شد؟ میشه کوتاه کنی خواهش میکنم؟ چی شد بالاخره؟ الان شما در کجایین؟
بله بله، من خیلی کوتاه میکنم، خیلی وقت بقیه رو نمیگیرم، ببخشید.
الان 6 دقیقه صحبت میکنید شما.
داشتم به فضای ذهن و دیدم یواشون اون اتفاقات دوباره داره برمیگرده و یه جوری دوباره به بیمرادی و عدم شدن یه جوری دوباره شدم، ولی چون علمشون نداشتم و دوباره یه حالت سردرگمی توی زندگی ها اتفاق افتاد. الان واقعا من فقط میتونم بگم که شما یه معجزه هستی توی زندگی و شما واقعا پیام زندگی از طریق شما جریان پیدا میکنه و آشنا شدن با این برنامه برای من یه جوری بود که انگار من اون مرادی که دل خودم رو پیدا کردم و فهمیدم که این اتفاق از کجا داره میاد و در واقع اصل و اساس ما اونجاست و هر اتفاقی تو زندگی ما میفته از طریق اونه و ما فقط باید عدم بشیم، نیست بشیم تا خداوند از طریق ما اقدام کنه، چون ما توانایی هیچ اقدامی از طریق خودمون نداریم و تنها کاری که باید تو این دنیا بکنیم عدم شدن، نیست شدنه تا خداوند از طریق ما زنده بشه و از طریق ما اقدام کنه، فکر بکنه، خلاق بشیم تا بتونیم دست به آفرینش و اقدامات که خلد زندگی انجام بده بزنیم.
ممنونم، عالی بود، بس خداحافظی میکنم با تو.
ممنون، تشکر از شما و برنامه خوبتون، خیلی ممنون.
خب یه تلفن دیگه میگیرم، از حضورتون مرخص میشم. بفرمایید.
سلام جناب شهرزاد، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، شما آخرین تلفن ما هستین در ضمن.
شانسی پس. من همین الان نیت کردم که زنگ بزنم خدمتتون بعد از خیلی وقت. غزال هستم از انگلیس تماس میگیرم خدمتتون.
بله خانم غزال.
واقعا اینقدر که همه پیغام ها خردمندانه، به خصوص کودکان عشق که تماس میگیرن، از آدم دلش نمیاد که این وقت رو بخواد تمرکزش رو بذاره روی این که خودش زنگ بزنه، یعنی حداقل برای من اینجوره. به غیر از بقیه دلایلی که از جمله پندار و کمال و ناموس و غیره و غیره هست که دلیل زنگ نزدن هم هست، این هم یکی از اون دلایله که واقعا خیلی بیشتر مشتاقانه لذت میبرم از پیغام های دوستان. من خیلی وقتتون رو نمیگیرم، فقط خواستم که یه تشکری کرده باشم با یه مثال و یه تجربه در مورد
بفرمایید
که چطور در واقع آموزه های مولانا و به روشی که شما در واقع به ما ارائه کردین تو زندگی من کنیدیم یاد دادن یه زبان، در واقع چطور بگم، یه زبان دیگه، زبان ارتباط با کائنات، زبان ارتباط با جهان، زبان ارتباط با انسان‌های دیگه. مثالی که می‌خواستم بگم و تجربه اینطور بود، من موقعی که تازه اومده بودم باید به هر حال سیستم رانندگیشون خب متفاوت و اینها و بعد از یک سال باید گواهینامه در موقع دائم می‌گرفتم، به همین علت کلاس‌های رانندگی رو که می‌رفتم، یعنی شروع کردم کلاس‌های رانندگی رفتم. بعد یه اتفاق جالبی که افتاد و من تا قبلش اصلا دقت نکرده بودم این بود که قبلا که توی ایران رانندگی میکردم، وقتی که در واقع یه نفر نور بالا میزد دوبار پشت هم، حداقل به این معنی بود که مثلا توی یه تقاطعی، به این معنی بود که مثلا سرعتش بالاست و تو نیا من میخوام رد بشم، یعنی اون راننده این پیغام میداد که من نباید ردی شدم. بعد اینجا ولی برعکسش اتفاق میافتاد که وقتی که یهو به من علامت نور بالا دادن، من ناخودآگاه وایسادم، در حالی که مربی رانندگی به من گفتش که داره به تو علامت میده که اون برات وای میسه، سرعتش رو کم کرده و تو باید ردی. بعد من خیلی متعجب شدم به خاطر اینکه اصلا باور نمیشد که یه همچین تفاوت فرهنگی میتونه اشتباه ترجمه بشه توی ذهن من و من ارتباط در واقع اشتباهی بگیرم با اون فرهنگ موجود. همین اتفاق در مورد تسلیم، در مورد قضاوت نکردن، در مورد سکوت کردنم توی بقیه موارد به ترتیب به من کمک کرد. یعنی یه همچین موضوع ساده ای وقتی که یه در واقع صحبتی از سمت یه همکاری تو محل کار میشه یا موضوعات دیگه، همیشه این مثال تو ذهنم میاد که یه لحظه صبر کن و سریع با اون آموزه های قبلی و اون خوب و بد کردن اینو مقایسه نکن و ترجمهش نکن، شاید اینجا یه معنی دیگه داره یا غلطه. در حال خواستم بگم که من الان در واقع هفته پیش 33 سالم شد
و تا قبلش اصلا به یه زبان دیگه‌ای داشتم با دنیا ارتباط برقرار می‌کردم و دائما خداوند رو امتحان می‌کردم و حتی نشون می‌کشیدم که این باید تا این موقع اینطور بشه و تا این موقع اینطور بشه. ولی از برنامه 800 متعهد شدم که برنامه‌ها رو مدام تکرار کنم، نگاه کنم و روی خودم کار بکنم و هر چقدر اون فشار میاد که ایرادامو بهم نشون میدن در عین پندار کمالی که فکر می‌کردم این مسائل حل شدن، دوباره برگردم به خودم و کار کنم. و الان اون در واقع بیت برندی که خودم و همسرم داریم خیلی روش کار میکنیم، این بیت بی نهایت حضرت هستیم بارگاه، صدر را بگذار صدر توست را. و دائما زمانی که در واقع بی صبر میشم و فکر میکنم که پس چرا تغییر نمیشه و هر چیزی که خط کشه منو ذهنمو برمیدارم، هم پیامای نوروزی خیلی کمک میکنه، هم این بیت رو ذهنم مرور میشه. من خواستم باز مجدد تشکر کنم از کانالای تلگرامی که در اختیارمون گذاشتیم و همه روش‌های متفاوتی که بهمون کمک میکنیم که برنامه رو مرور کنیم و از تعهدی که شما دارید.
ممنونم، خواهش میکنم. پس با تون خداحافظی میکنم.
خداحافظتون باشه.
خب با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.